رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات امنیتی و شاهدان عینی گفتند که اعتراضگران در شهر بصره عراق اموال کنسولگری ایران را در این شهر دزدیده و سپس بنا را آتش زدند. به قول مقامات امنیتی، هنگام هجوم ناراضیان خشمگین بالای کنسولگری ایران کسی در داخلش نبوده است. اعتراضگران تهران را به دخالت در کارهای داخلی عراق متهم کردند. شهر بصره در 3 کیلومتری مرز ایران و عراق جایگیر است. اعتراض‌های گسترده در شهر بصره از روز دوشنبه گذشته آغاز شد که هدف آن جلب توجه حکومت آن کشور برای فراهم کردن خدمات اساسی با شمول آبی آشامیدنی و برق خوانده شده است. اعتراض‌ها در شهر بصره با درگیری‌ها همراه شد و در نتیجه به قول مقامات 12 نفر جان باختند. ایران و عراق از سال 1982 تا 1988 با هم جنگیدند، اما روابط میان این دو کشور بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین بهبود یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک نامه به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان جشن 27مین سالگرد استقلال کشور را تبریک گفته است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان این نامه را روز 8 سپتامبر نشر کرد. پوتین در نامه خود از مناسبت‌های روسیه و تاجیکستان توصیف کرده است. رئیس جمهور روسیه اظهار باور کرده است که در آینده نیز متحدی و شریکی استراتژیک تاجیکستان و روسیه ادامه خواهد یافت و دو طرف آن را به منفعت مردم و به خاطر ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی تحکیم خواهند بخشید. خدمات مطبوعات پرزیدنت میگوید امام علی رحمان روز 7 سپتامبر از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز نامه تبریکی گرفت که در آن از حمله روز 29 ایول در حدود ناحیه دنگره و همکاری دوشنبه و واشنگتن در رابطه با مبارزه با تروریسم یادآوری شده است. اینچنین سی جین پین رهبر چین، شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان و سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در نامه های جداگانه رئیس جمهور و مردم تاجیکستان را با جشن استقلال تبریک گفتند. تاجیکستان روز 9 سپتامبر سال 1991 استقلال خود را اعلان کرد. هزاران نفر با ناراضگی از تصمیم حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای عملیات در شهر ادلیب بعد از ظهر 7 سپتامبر به خیابان‌ها برآمدند. سازمان ملل متحد هشدار داد است که این عملیات باعث به فاجعه انسانی خواهد شد. اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در نشست تهران از تصمیم رژیم اسد برای تحت نظارت کامل درآوردن ادلیب آخرین پناهگاه شورشیان پشتیبانی کردند. روحانی روز 7 سپتامبر گفت این عملیات ناگزیر است، اما خواست که غیر نظامی ها قربان نشوند و افزود
مبارزه با تروریسم در ادلب بخشی اجتناب ناپذیر از ماموریت اعاده صلح و ثبات در سوریه است، اما نباید این مبارزه به غیر نظامیان آسیب برساند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نشست تهران با عملیات در ادلیب مخالفت کرده است. او پیشنهاد نمود است که در ادلیب آتش بس اعلان شود. در همین حال گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه که مرکزش در لندن است گفت نیروهای هوایی روسیه و سوریه ادلیب و منطقه های اطراف آن را بمب باران کردند. جورج پاپادوپولوس یک مشاور ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 به خاطر دروغگویی به ماموران اداره تحقیقات فدرالی به 14 روز حبس محکوم شد. دادگاه فدرالی در واشنگتن روز 7 سپتامبر پاپادوپولوس را محکوم کرد. بر اساس یک سند دادگاه او در جریان مرافعه به تکرار عذر خواسته است و گفته است که به خاطر آن دروغ گفت که تماسش را با جانب روسیه کم نشاندید. پاپادوپولوس اولین کسی است که به اتهام‌های وارد شده از طرف دادستان ویژه رابرت میولر اعتراف میکند. این عضو تیم سیاست خارجی ترامپ در جریان مرکه انتخاباتی سال 2016 با برخی از افراد تماس برقرار کرده بود که بعداً مقام‌های آمریکایی گفتند گمان می‌رود آنها ماموران روسیه هستند. پاپادوپولوس در ماه اکتبر سال 2017 پذیرفت که در مورد تماسش با این افراد به اداره تحقیقات دروغ گفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت که 6 عضو یک گروه جنگجوی کرد را کشته است. این افراد در حمله ماه ایول به یکی از نقطه‌های مرزی ایران در نزدیکی عراق متهم بودند. مقامات ایرانی گفتند این 6 تن متعلق به گروه حزب حیات آزادی کردستان هستند. به گفته ایران در حمله روز 20 ایول این گروه مخالف سیاسی کرد 10 عضو سپاه پاسداران را کشته است. حزب حیات آزادی کردستان که فعالیتش ممنوع است با حزب کارگران کردستان رابطه دارد. و شورای وسایت اخبار عامه یک سازمان مستقل ژورنالیستی به خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و رهبر کیوین تاجیکستان جایزه همراهی ژورنالیستان را سپرد. مراسم تقدیم جایزه 8 سپتامبر در روز بین‌المللی همراهی ژورنالیستان در دوشنبه برگزار شد. میرسعیدوف هنگام گرفتن جایزه از همه آنهایی که برای آزادی اش تلاش کردند سپاسگزاری نمود و همزمان گفت حادثه‌ای که به سر او آمد بگذار آخرین باشد و آرزو کرد که کسی هم پس پنجره نرود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان گفتند که به نشست ورشوا یک هیئت قوی را با شمول دو نماینده سابق حزب فعلا در کشور ممنوع نهضت اسلامی میفرستند. این هیئت بعد از روز 9 سپتامبر به پایتخت لهستان خواهد رسید. مخالفان تاجیک در خارج نیز روز 8 سپتامبر با نشر چند عکس در شبکه‌های اجتماعی از سفرشان به ورشوا خبر دادند. تفصیلات بیشتر در گزارش من شادمانیتی. سیف‌الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان روز 8 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت هیئت حکومت از افراد و نمایندگان نهادهای گوناگون عبارت است. خود او به این نشست به حیث رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان می رود و افزود
هیئت حکومت هیئت خوب است، هیئت مقوات باید باشد. در اونجا از جمله وفان یدبکوف از وزارت کارهای خارجی است، معاون اولی وزیر کارهای خارجی می و باز یک خطار دیگر مولا عبدالرحیم می رود، مولا ایامدین می رود، مولوی
سیف‌الله سفروف می گوید صبح 10 سپتامبر در روز اولی سخنرانی ها اشتراک کرده می خواهد در باره وضع اقلیت های ملی و دینی و حزب و حرکت ها در کشور صحبت کند. در آغاز هفته روان وکالتدار حقوق انسان یا امبودسمن تاجیکستان گفته بود که برای اشتراک در نشست ورشوا دعوت نشده است. فقط نمایندگان چند سازمان اجتماعی در تاجیکستان گفتند که در نشست سالانه ورشوا اشتراک و در مسئله آزادی بیان و وجود شکنجه سخنرانی خواهد کرد. در همین حال پیام پایگاه اینترنتی مخالفان تاجیک در خارج از آن نگرانی کرده است که تاجیکستان به این نشست بیشتر افراد سیاسی را میفرستد، نه امبودسمن و نمایندگان مقامات انتظامی را. این پایگاه نوشت طبق سناریوی هیئت تاجیکستان باید تمام دقیقات را در جلسه روانه حزب نهضت اسلامی سازد تا مسئله نقض حقوق انسان در کشور در حاشیه قرار گیرد. تاجیکستان سال 2016 از راه یافتن مخالفان به نشست سازمان امنیت همکاری اروپا در ورشوا که با نماینده دولت وارد بحث شدند به خشم آمد و سال 2017 از شرکت در آن دست کشید. امسال نیز مقامات از طریق خبرگزاری رسمی خاور از احتمال حضور مخالفان در نشست ورشوا ناراضگی کرده به این سازمان هشدار دادند که درش را بروی به گفته آنها افراد متهم به تروریسم و تحت جستجو در کشور ببندند، وگرنه در خود سازمان در تاجیکستان بسته خواهد شد. سازمان امنیت و همکاری در اروپا همیشه تاکید کرده است که همایش 10 روزه حقوق بشر ورشوا منبر آزادی مکالمه های سیاسی هم نمایندگان دولت و هم جامعه شهروندی است و در کار این نشست افراد و سازمان های خواهشمند شرکت می کنند.
یوریولیا رهبری دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه در اظهاراتش روز 7 سپتامبر در رابطه با نمایش اعتراضی گروهی از ساکنان تاجیکستان گفت که موقع آنها را احترام میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو برایتان میگویم. در اظهارات سفیر سها که نیز فیروزی جمعه و چند ساعت بعد پراکنده شدن گردی همایی در نزد قرارگاه این نهاد در دوشنبه نشر شد، گفته میشود که سها حق شهروندان به گردی همایی و آزادی بیان را دستگیری میکند. در ادامه او گفته است که همکاری سها با حکومت و جامعه شهروندی تاجیکستان بسیار قوی است و او از آن خوشحال است که مقامات این کشور برای شرکت در جلسه ورشوا اظهار آمادگی نشان دادند. در اظهاراتی او از جمله آمده است که جلسه اوید به بررسی ریای عهده‌داری ها در دایره اندازه‌گیری انسانی بزرگترین رویدادی سالانه در بخش حقوق بشر در اروپا است و امسال در آن قریب 1800 نفر به نمایندگی از حکومت ها و جامعه شهروندی 57 کشور عضو سه شرکت میکنند. این واکنش سفیر سه در حالی است که صبح جمعه ده ها نفری رو به حکومت تاجیکستان با نشانی اعتراض از شرکت مخالفان تاجیک در جلسه سه در ورشو تجمع کردند و در میان آنها اینچنین مادر شخص گمانبر در تشکیل حمله تروریستی به توریستان خارجی نیز بود. گلچهره شادمانو و مادر گمانبر تشکیل حمله به توریستان خارجی حسین عبدالصمدوف به نشان اعتراض از شرکت رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام محیدین کبیری در نشست حقوق بشر سه در ورشو به سر و رویش بنزین ریخت. شامی هفتم سپتامبر در یک تماس تلفنی خانم شادمانو با رادیو آزادی گفت که بعدی حادثه صبح امروز دیگر حالش خوب نیست و نمیخواهد درباره اون چی که گذشت با خبرنگاران صحبت کند. ساعت های 9 هفتم سپتامبر در نزد دفتر برنامه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه ده ها نفر با شعار و نوشتجات جمع آمده زید نشست حقوق بشر این سازمان در ورشو و شرکت مخالفان تاجیک در این همایش شعار پرتافتند. شماری این نفران احتمالاً در حدود 100 نفر بود و در میان آنها هم جوانان و هم زنان میانسال بودند. یک خادمی سه به رادیو آزادی گفت که کسی از میان آنها به نزد تجمعگران نبرآمد و از داخل بنا شنیده میشد که این ازدحام نیست با تروریسم می گفت. لحظه های تجمع و شیار پراکنی دو ماشین پلیس رسیده آمد و تلاش کرد ازدحام را پراکنده کند. برخی به سوی کوچه های نزدیک فرار کرده، برخی از جانب پلیس برده شدند. در همین اسنا بود که مادر عبدالصمدوف با تهدید آتش زدن خود برآمد. پسر گلچهره شادمانو فعلا تنها نفر گمانبر بازداشت شده و شرکتدار حمله تروریستی به توریستان خارجی است که روز 29 ایول در حدود ناحیه دنگره رخ داد. در این حادثه 4 نفر شهروندان آمریکا و هلند و شویتسریا کشته شده، 3 نفر دیگر مجروح شدند. تاجیکستان مسئولیت این حمله را به دوش هند واگذار کرد، ولی در یک نوار ویدیویی اینترنتی دیده می شود که گمانبران انجام حمله در بلندی نورک قبلاً به عنوان رهبری گروه ممنوع دولت اسلامی سوگند یاد میکنند. برخی شاهدان گفتند که گرد هم آمدگان جوانان عضو سازمان روبه حکومتی اوانگارد میباشند که در گذشته نیز در نزد سفارتخانه های آمریکا، آلمان و دیگر نمایندگی های دیپلماتی تجمع کردند. در حالی که اشتراکچیان تجمع نزد دفتر سه در دوشنبه تا حال به رسانه ها صحبت نکردند، برخی از اشتراکچیان تظاهرات قبلی نزد نمایندگی های دیپلماتی میگویند جوانان فعال میخواهند با این راه ناراضیگی خود را بیان کنند. مردی خدا دولتوف رهبر گروه روبه حکومتی اوانگارد که در گذشته در چندین تظاهرات های نزد ساختارهای دیپلماتی در دوشنبه اشتراک کرده است گفت:
مقصد هدف شد بیان اندیشه که با اون خطیره که مثلا دستگیر میکرد مخالف هایی که مثلا در کنفرانس ورشو اشتراک میکنند و برمیستان
مخالفان و به ویژه رهبریت هینیت اتهام حکومت درباره تشکیل حمله به توریستان خارجی را رد میکند. در تاجیکستان برگزاری گردی همایی و اعتراضهای بدون اجازت منع است، ولی در دوام چند سال اخیر چندین اعتراض پرشور و تنظیم شده با نوشتجات منظم و نشر شده در چاپخانه های کسبی بیشتر در نزد سازمان و نمایندگی های دیپلماتی مشاهده شده است. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
انیسه ابراهیم و یک ساکن 17 ساله شهر دوشنبه میگوید بعد آزار لفظی یک تاجر بازار قرار کرد این تحقیر را آرام فرو نبرده بلکه به پلیس شکایت کند. بر اساس شکایت او مرد تربوز فروش به 5 روز حبس محکوم شد. انیسه میگوید حادثه 5 سپتامبر رخ داد. وقتی او برای خرید به بازار رفت یک جوان تربوز فروش او را با عباره دختری 100 دلار صدا و تحقیر کرد. وقتی او از تاجر سوال کرد که چرا به خود حق میدهد چنین بگوید، دست افشانده با صدای بلند دور شو گفته تیله داد. انیسه میگوید با تلفن موبایلش همان لحظه 2 عکس جوان را برداشته با کمک مادرش برای ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شکایت کرد. با کنش آنها دیر نپایید. روز 6 سپتامبر محمد جان قربان 25 ساله را در دادگاه حاضر کردند و با حکم دادگاه ناحیه فردوسی این جوان را از روی ماده 460 کدکس حقوق بیرانکنی ماموری تاجیکستان به جرم میده افباشی به 5 روز حبس محکوم کردند. انیسه ابراهیموا در یک صحبت با رادیو آزادی روز 7 سپتامبر گفت اگر این جوان گناه کردش را اعتراف میکرد شاید حبس نمیشد.
اما محمد جان میلسا میگه بخشش پرسه بچه هالی دیر نشده بخشش پرسه هم دخته بخش شده این خرمه بخشی خاله ادالجنی کتی گفت ما دا ادالجنی نکه گفتم بخ ما تیم نمی بخشم برای نمی کرد گفتم نمی بخشم تا بعد میلسا میگه دیونا میگه تیز بخشش پرس میگه نرسته میگه بخشش پرس ما یا با پرسیدم موتی با خواتید ما بخشش نمی پرسیم گفته است در پیش سودی هم بر چون که گفته است نمی دانو.
انیسه ابراهیموا یکی از 10 زنان دختران است که در دوام 2 اخیر از آزار لفظی مردان در کوچه و خیابان رسما به پلیس شکایت کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در هفته اخیر مراجعات زنان و دختران از برخورد غیر اخلاقی و حمله های لفظی مردان در کوچه بیشتر شده است و این پیش از همه بیانگری با جرأت تر شدن آنها میباشد. نصرت الله سعیدوف یک کارمند دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 سپتامبر به رادیو آزادی گفت اکثر شکایت های از آزار لفظی بانوان در کوچه و خیابان ها و بازارها ثبت شده وابسته به سنگینی آزار لفظی دادگاه های نواحی کشور مجرمان را با جرم میدو باشی از 5 تا 15 روز حبس ماموری محکوم کردند.
اون درمون نیست چون که طریق تلفن مراجعه میکنه و طریق سامانه در سامانه های رسمی مراجعه میکنند که مثلا نسبت من فلان کس این چیز رو دید و در اساس مراجعه شهروند ملیس پیگیری میکنند تا امون رقم های واسطه نقل شد یا که چهره همون آدم در نتیجه بودن همون کارهای اپراتیوی جستجوی شخصیت همون نفره که مثال نسبت زن چونین کلو رو دید است چوراجوی ماموری دیده میشن.
نصرت الله سیدوف گفت ساکنان خصوصا جوانان از طریق سامانه های وزارت کارهای داخلی و ریاست امور داخلی شهر دوشنبه عکس های لحظه های فرش شویی، جاروب زنی و رنگمالی آنها را میبینند که مخصوص نشر کرده شده است. این عکس ها دیگرها را به اندیشه وادار میکند. موضوع اخلاق بدی برخی مردان در مکان های جمعیتی و آزار لفظی دخترها بعدی آن داغ شد که ماه ایولی سال جاری گروهی از بانوان فعال در شبکه های اجتماعی به عنوان شهردار دوشنبه نامه زده درخواست کمک در بهبود فرهنگ رفتار مردان در کوچه و مجازات آنها را کردند. در واکنش به این تصمیم شهرداری گروه کاری تأسیس داده گفت که رفتار مردان در کوچه را 2700 دستگاه ثبت نظارت میکنند. علاوه به این در نزد پلیس پایتخت هم نظارت ویژه از شکایت بانوان در این زمینه راه اندازی شد. یکی از دخترانی که برای آزار لفظی در خیابان شکایت کرد خبرنگار رادیو آزادی افسانه اکابرشاه است که ماه آوگوست از لقمه پرتایی و حرکت های تحقیرآمیز ساختمانچیان در یک کوچه مرکزی پایتخت به پلیس شکایت کرد. این شکایت باعث به جوابگری کشیدن مرد آزاردهنده شد. هلال نظر و یک حامی حقوق میگوید وقتهای اخیر زنان و دختران جرأت پیدا نمودند که با استفاده از صفحه‌های اجتماعی اینترنت و تلفن‌های باوری مقامات و تلفن و دیگر وسیله‌های در دست دارند دیگر آرام نمی‌گذرند. در حالی که این گزارش آماده می شود در سامانه ریاست کارهای داخلی از عکس یک جوان سمیف زائر ساکن پایتخت نشر شد که مادرش را در نزد همسایگان دشنامهای قبی داده است و بعد مراجعه مادرش به 11 شبانه روز محکوم کرده شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات پیشینی نهادهای انتظامی تاجیکستان میگویند حادثه حمله به سیاحان خارجی در دنگره درس است که برای آموختن شیوه‌های نو فعالیت گروه‌های تروریستی کمک میکند. این حادثه یک واقعیت را نمایش داد که مبارزه با تندروان بدون کمک مردم محلی مؤثر نیست. با دنبال حمله آخر ماه ایول به جهانگردان غربی مقامات تاجیکستان دست کم 5 نفر را بازداشت کردند که از آمادگی گروه حملگر به یک عمل تروریستی آگاه بودند اما مقامات را در جریان نگذاشتند. واقعیت دیگر این است که تندروان برای حمله و ایجاد هراس دیگر به سلاح و مواد ترکنده چندان نیاز ندارند و عملهای خود را طور تحولات کشورهای اروپایی نشان داد با استفاده از کارد و تبر و ماشین انجام می‌دهند. شناخت ظاهری آنها نیز اکنون کاری سهل نیست. اگر در گذشته تروریست یک مرد از سیب به بالای تنومند و مسلح خشین ظاهر می‌شد، اکنون بچه 19 ساله که سال پیش از پس پرتای مکتب بیرون آمده است می‌تواند تندرو و حملگر باشد. جنرال سید انور کمالوف رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 6 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در این حادثه ساکنان با مقامات همکاری نکردند و این گروه چون گرگ در لباس گوسفند در میان جامعه حضور داشت. با گفته او راه‌های نوی شناخت نفری که ذهنش آلوده به عقیده‌های تروریستی شده است باید کشف شود، زیرا طور حادثه حمله به سیاحان نشان داد این جوان‌ها در ظاهر از همسالان دیگری خود هیچ تفاوت ندارند. حادثه‌ای که تاجیکستان را به خط اول خبرهای جهانی برآورد در حال رخ داد که گروهی تروریستی دولت اسلامی در سوریه و عراق شکست خورد و اکنون برخی از جهادی‌ها که بر روی خط مقامات شامل نبودند می‌توانند دوباره به وطن‌های خود برگردند. اخیراً بخش مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد در یک گزارش بازگشت جنگیان دیش به کشورهای آنها، فعالیت‌های زیرزمینی و شیوه‌های نو حمله‌های آنها را از مشکل اصلی امنیتی کشورهای عنوان کرد که شهروندانشان عضو این سازمان تندرو بودند. این نفران می‌توانند بر جوان‌های بی‌تجربه نفوذ پیدا کنند و مغز آنها را شستشو دهند. ژنرال سید انور کمالوف می‌گوید بدون کمک ساکنان آشکار کردن این افراد برای مقامات دشوار می شود.
مقامات قدرتی ما چی کارهای داخلی چی امنیت در این جدا بسیار سخت شده هستند. کلی همین مردم هایی در خوریه در دیگر دونه خواستن از در توسط صدای طوره های جهنتی قدر مدارم دیگر دیگر مشتره برگردنده آورده کم بیش هست. لیکن
مقامات هم در تاجیکستان و هم در کشورهای دیگری دنیا در مسئله تروریسم پیش از همه به نفری مشکوک می شوند که ناگهان نمازخوان شده است، ریش مانده است یا کتابهای دینی می خواند. اما به نظر کارشناسان این نشانه ها می توانند فریبی نظر باشند و در اصل ذهنی نفر می تواند آلوده عقیده های تندروانه باشد که خیلی هم دنیوی رفتار می کند. رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سید انور کمالوف می گوید وقت شناخت ظاهری پیروان گروه تندرو مشکل می شود، باید با اصول های خاص به افکار آنها تمرکز کرد. کمالوف می گوید با نظرداشت احتمال ورود جنگیان دیش به کشورهای آسیای مرکزی تأسیس کمربند امنیتی ضرور است. جنرال نورعلی شاه نظروف که در مقام های بلند وزارت کارهای داخلی و نیروهای مرزبانی کار کرده است، روز 7 سپتامبر در صحبت به رادیو زادی گفت تلاش اول باید این باشد که شهروندان کشور با گروه های افراطی همراه نشوند. او حادثه دنگره را ننگاور نامید ولی گفت شخصیت این جوانان و انگیزه حمله نوجوان مردانه آنها به جهانگردها باید آموخته شود.
عموماً آنالیز کردم در کره همه برآمدن کی برای کدام مقصد دارن، چی مقصد دارن، مقصدشون رو معین کنم. ممکن نگید خیلی جمهوری مو یک مرتی با همین حادثه شد، خیلی بسیار حادثه ننگوار است برای اون تمام جمهوری در اکتاب. از روی همین گروه کیا بودن برای چیل بگیم دور ماندگی از زیر نظارت دا جای کار ممکن نداشتن، ممکن که بیکار بودن، ممکن بعد من این خیلی رفته همین شریز دیگر سرچشمه ها مثال همین چیل بگیم ایزنوچات کردن همین کارو رو فهمیدن خیلی رفتن همین راه دا یه پیش راه شگرستن خیلی ممکن بود.
کارشناسی امور افرادگرایی و تروریسم فریدون حادی‌زاده در شرح این سوال مهم که چرا آدمان آگاه مقامات را از حمله زودرس خبردار نکردند میگوید ساکنان به عدالت باور ندارند، از این رو میترسند برای آشکار کردن جنایت های تروریستی به مقامات همکاری کنند. این کارشناسی تاجیک میگوید نابرابری اجتماعی، بیکاری و فقر بزرگ میان دارا و نادار در جامعه باعث نارضایتی میشود، نارضایی که به گفته او جوانان را به افرادگرایی تله می‌دهد. حادی‌زاده میگوید ظاهرا پرونده حمله به سیاحان خارجی خیلی سراسیمه آموخته می‌شود. حادی‌زاده میگوید اگر ریشه‌های پیوستن این جوانان به گروه افراطی آموخته شود، به سوال‌های زیاد پاسخ پیدا می‌شود و در آینده همچون نظریه به تفتیشات کمک می‌کند. هرچند این کارشناس معتقد است که عوامل اقتصادی، اجتماعی و ناقناعتمندی از طرز زندگی در جامعه این گروه را برای حمله بالای سیاحان خارجی برد. در پی حمله روز 29 ایول در حدود ناحیه دنگره 4 سیاح خارجی کشته و 3 تن زخمی شد. از 5 حملگر 4 نفر کشته شد و حالا تنها حسین عبدالصمدف رهبر این گروه در بازداشت است. مقامات گفتند که پرونده او تا نیمه ماه اکتبر به دادگاه خواهد رفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شماره ساکنان شهر و دهات کلاب تا 1 ایولی سال 2018 به 208 هزار نفر رسید. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. طبق آمارهای رسمی اهالی کلاب تا آخر سال 2017 به حدود 200 هزار رسیده بود. خیرالله امان‌الله شهردار کلاب در افتتاح باغچه بچگانه در نزد دانشگاه دولتی کلاب برآمد کرده گفت که طبق آمار رسمی اهالی کلاب تا 1 ایولی سال 2018 به 208 هزار نفر رسید. خیرالله امان‌الله گفت که از این شماره 18 هزار آن را کودکان از 3 تا 6 ساله در بر می‌گیرد. او در ادامه صحبتش از آن انتقاد کرد که از این شماره تنها 1356 کودک به باغچه جلب شده اند و کم بودن کودکستان ها به تربیه تا مکتبی فرا گرفتن اطفال دیگر را امکان نمی‌دهد.
در شهر دیوایت کلاب اهالی ما با سنه 1 ایولی سال 2018 208 هزار نفر اهالی را تشکیل می نماید که از این 18,032 نفر کودکانی از سن 3 تا 6 ساله، یعنی همون سن ساله که باید در مؤسسه تا مکتبی با تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند، 18,032 نفر می باشند.
گفت خیرالله امان‌الله. شماره اهالی شهر کلاب در حال از مرز 200 هزار نفر عبور کرد که اکثر اهالی این منطقه از روح کشاورزی و قسم دیگرش در مهاجرت درآمد دریافت میکنند. این شهر نیز از زمان شوروی سیومین شهر بزرگ تاجیکستان حساب میشود. مقامات تاجیکستان روز 26 می اعلان کردند که شماره اهالی تاجیکستان به 9 میلیون نفر رسید. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پس شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه تا 2.2% یا 200 هزار نفر افزایش می یابد. افزایش منتظم اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از کشورهای جوانترین دنیا تبدیل داده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda soz.
جسمی اوریون علیه جامعه مردسالار تاجیک.
دختران حجابدار دهه فردوسی از تحصیل محروم شدند.
طفلی 8 کیلویی با شیر دو مادر بزرگ می شود.
ساکنان می گویند به جای کاشانه حسن به ما بخشه بچگانه سازند.
این از سرخطی مطلب های مطرح شونده ویژه گفتاری جوانی از موچه های رادیو آزادی. با سم فرصت صحبت ما و شما در گفتاری ویژه آینده ساز فرا رسید. درود و پیام به یک و یک شما عزیزان، همسالان و دوستان خوب ما.
سلام آینده سازان گرامی و همه آنهایی که این لحظه ما را همراهی دارند. مولا رجب هستم همراه سرویناز. امروز آینده ساز را از تاجیکستان، انیقترش از شهر دوشنبه تقدیمتان می سازیم.
البته و حالا که گفتاری جوانان را آغاز کردیم، امید داریم که شما هم تا نیم ساعت دیگر نزد رادیوهای خود نشسته و ما را می شنوید. پس دیگر فرصت را از دست نمیدیم و نخست آینده ساز را از شنیدن خبرهای تازه شروع میکنیم که همکارمون شهلا گلخواجه تقدیم میکند.
دادگاه نوی سینوی پایتخت یک ساکن شهر دوشنبه را به خاطر دشنام و آزار دادن همسرش به یک هفته حبس محکوم کرد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی دوشنبه، ارکین جان مقومیفی 49 ساله پیوسته در حالت سرخوشی به خانه‌اش آمده، همسر خود را دشنام قبیح می‌داده است. به قول منبع جمله او روز 1 سپتامبر در حالت مستی به خانه‌اش آمده، همسرش را حتی در نزد فرزندان و بیرون از محیط خانواده دشنام و حقارت قبیح داده، با چنین ترتیب آرامی شهروندان را خلل دار کرده است. مقامات میگن نسبت به ارکین جان مقومیف با ایتیومی مایده و بوشی پرونده باز کرده، با حکم دادگاه او به 7 شبانه روز حبس محکوم شده است. در عکسی که مقامات نشر کردند دیده می شود که ارکینجان مقومیف حوالی و فرش را توزیع می کند. لات و کوب و عذر همسران در تاجیکستان به دیده توزیع نیست، اما خیلی کم است حالتی که زنان از این عمل شوهران خود به مقامات شکایت کنند و مردان نیز مجازات شوند. در جامعه سنتی تاجیکستان شکایت همسر از بالای شوهر به مقامات عیب حساب می شود. در شرکه دشتوبودی ولایت جیزخ ازبکستان روز 31 آوگوست جسد دختری 29 ساله را در سیمچوب خانه‌اش آویزان پیدا کردند. وی در مکتب رقم 50 با اسی کتیبه کار میکرد. نزدیکانش میگویند او را آوازه‌ها به خودکشی رسانده است. در تمام شهرک آوازه شد که دختر با یکی از مدیران مکتب رقم 50 رابطه دارد. او این بی‌آبرویی را برداشته نتوانست، گفت یکی از همسایه‌های دختر. به گفته همصحبتی ما، پدر دختر یکی از فعالان محله است، ولی خود پدر محروم نخواست در این باره صحبت کند. در اداره پلیس محلی تنها گفتند که خودکشی دختر را دارم. مدیر مکتب رقم 50 الفت خالقوف میگوید خبر خودکشی کارمند شما را تکان داده است. تا 3 سال اخیر این بار دوم است که مکتب رقم 50 دشتوبود در سرخط رسانه ها قرار میگیرد. سال 2015 یک آموزگار این مکتب در دسترازی به ناموس دو خواننده خود عیبدار و 17 سال زندانی شد. طبق انانه در ترکمنستان 1 سپتامبر به همه خوانندگان صنف 1 از نام پرزیدنت نوتبوک تقدیم میکنند، اما در سال جاری نه به همه خوانندگان نوتبوک پرزیدنتی رسید. انانه تقدیم نوتبوک به خوانندگان صنف 1 از سال 2011 شروع شد. سال 2017 خبر رسیده بود که حکومت ترکمنستان از چین 140 هزار نوتبوک خریداری کرده است. پیشتر از این خبر رسید که مقامات ترکمنستان تصمیم دارند در داخل کشور استحصال کامپیوتر را به راه مانند. برخی از رسانه ها نوشتند که تاکنون در این کشور نزدیک 100 هزار کامپیوتر استحصال شده است. سیرک دولتی تاجیکستان از 8 تا 10 سپتامبر سال جاری برای تماشابینان برنامه نوی هنری پیشنهاد میکند. وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید برای نخستین بار است که در برنامه های سیرک 11 هنرمند جوانی که آموزشگاه دولتی سیرک و صنعت استرادی با نام رومیانسو شهر مسکو را ختم کردند، هنرنمایی خواهند کرد. آنها در دایره برنامه رشد صنعت سیرک با دستگیری رئیس جمهوری تاجیکستان اومالی رحمون را اندازی شده است رایگان در مسکو تحصیل کردند. بایتلوی وزارت در سیرک با تماشابینان برآمدی اکروباتون، ورزشکاران، کوردبازون، شیرینکاران و دوربازون پیشکش خواهد شد. اینچنین در برنامه‌های سیرک اشتراک حیوانات گوناگون از جمله خرس، میمون و مور در نظر گرفته شده است.
که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم، که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم، بیروی تا بمانم. جالی تن شود تای چو بری زدم رگو پای، تو همان حکایت نی شنویزی اوست و خانم، شنویزی اوست و خانم. شب غربت هرچی رنگین زی بلور و نور و آزین، و چی کار آیدم این که درو نشاد و مانم، که درو نشاد و مانم. بیروه تا بمانم، بیروه تا بمانم، که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم، که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم، بیروه تا بمانم.
برنامه جوانی آینده ساز را میشنوید و حالا در برنامه از نخستین حضوری حسین عبدالصمدوف در تلویزیون بعد حمله مرگبار به 7 سیاح خارجی خواهیم گفت. حسین عبدالصمدوف یک ساکن دوشنبه که در شرکت به حمله سیاحان خارجی در جماعت سیبستان دنگره روز 29 ایول گمان بر میشود، برای نخستین بار بعد این حادثه در یک برنامه تلویزیونی دولتی ظاهر شد. در برنامه تلویزیونی گرداب که از جانب کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تهیه و شامی 4 سپتامبر از طریق شبکه‌های دولتی تلویزیونی نمایش داده شد، عبدالصمدوف گفت که مسئولیت رهبری گروهی حملگران به سیاحان خارجی را برداشت داشت. این جوان در این برنامه گفت که حمله را با سپارش شخص با نام قری ناصر انجام داده است. او اینچنین ادعا کرد که نقشه تشکیل حمله را رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محیدین کبیری کشیده به آنها سفارش داده است که در تاجیکستان عملی را انجام دهند که خصوصیت بین المللی داشته باشد. خودی عبدالصمدوف در این برنامه تلویزیونی چنین گفت:
ماه یونی سال 2018 قری ناصر به من زنگ زد و گفت که شما باید در تاجیکستان عملیاتی را انجام دهید که خاراکتر جهانی داشته باشد. روایت حزب نهضت اسلامی چنین طلب دارد که در تاجیکستان چنین عملیاتی باید برای مانده شود که اوضاع سیاسی تاجیکستان خراب گردد.
سنجش درستی حرف های عبدالصمدوف امکان ندارد، چون خودی او بعد حمله به سیاحان در بازداشت به سر میبرد. در گذشته حزب ممنوع نهضت اسلام دست داشتنش در این حمله به سیاحان را رد کرده، این اتهام را بی‌منطق خوانده بود. در برنامه تلویزیونی گرداب اینچنین صحنه از بانک پول گرفتن عبدالصمدوف که کامراهای نظارتی بانک اسخطا در نورک ثبت کرده است نمایش داده شد. تفتیشات میگوید که این مبلغ برای تشکیل حمله به خارجی ها ارسال شده است. این نخستین حضور حسین عبدالصمدوف در تلویزیون بعد حمله مرگبار به 7 سیاح خارجی میباشد. در آن حادثه حملگران سوار ماشین نخست به سیاحان ولسپیسا سوار حمله کرده، در پی آن آنها را با کارد به هلاکت رساندند. در نتیجه دو شهروند آمریکا، یک شهروند هلند و یک شهروند شویتسر کشته شده، دو نفر دیگر زخمی شدند.
مقامات تاجیک مسئولیت این حمله را به دوش حزب در تاجیکستان ممنوع اسلامی واگذار کردند، ولی دیر نگذشته در اینترنت
интернет صحنه به گروه دولت اسلامی سوگند یاد کردن افراد گمانبر در حمله نشر شد. روز 4 سپتامبر در یک مصاحبهش با آسیا پلاس کاردار سفارت آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت گفت که متد انجام این حمله با جنایت های گروه دولت اسلامی شباهت دارد. در اظهارات دوستان کل تاجیکستان در رابطه با این حادثه ماه آوگوست گفته شد که این حمله را حسین عبدالصمدوف، ظفرجان سفرف، حسامالدین مجیدوف، جعفرالدین و اسدالدین یوسوفوف ها که اکثرا جوانهای از 19 تا 23 ساله می باشند انجام دادند. در عملیات بازداشت حملهوران 4 نفر آنها به ضرر گردانیده شده، تنها حسین عبدالصمدوف زنده بازداشت شد.
گلچهره شادمانه و مادر حسین عبدالصمدوف نیز روز پیش از این در یک مراجعتنامه به سازمان عهدنامه همکاری در اروپا نوشت اگر این سازمان محی‌الدین کبیری و نمایندگان هینیت را به انجمن سالانش دعوت کند، او خود را در نزد دفتر این سازمان در دوشنبه آتش خواهد زد. خبرگزاری روسی ریا نوواسی روز 4 سپتامبر از قبل منصورجان عمر معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان خبر داد که مقامات تاجیکستان تفتیش پرونده حمله به سیاحان را انجام دادند. معاون اول سردار کمیته دولتی امنیتی ملی افزوده است در مجموع 5 نفر با اتهام دست داشتن در تشکیل و انجام حمله به ضد سیاحان به دادگاه احضار خواهند شد. یک عضو دیگر این گروه که توانست از فرار کند با گفته عمروف تحت جستجوی بین‌المللی گذاشته شده است.
آینده ساز را با مطلب دیگر پی میگیریم. در قزاقستان به دختران یک دهه تاجیک نشین اجازه ندادند که با حجاب به مکتب بروند. در دهه فردوسی ولایت ترکستان قزاقستان که در آن اساسا تاجیک ها زندگی میکنند، روز سوم از دختران حجاب پوش را به درس راه نمیدهند. روز 5 سپتامبر ده ها طلبه در پشت در مکتب جمع شدند که اجازه نداشتند با حجاب داخل مکتب شوند. خوانندگان و والدینشان همراهی میکردند. این در حالی است که سال گذشته دختران با روی مال در درس شرکت میکردند. همکاری ما براد یوسفی با تفصیلاتی بیشتر گزارش میدهد.
ده ها خواننده مکتبی به نام فردوسی در دهه تاجیک نشین فردوسی ولایت ترکستان قزاقستان به خاطر داشتن حجاب از تحصیل محروم شدند. تقریبا 20 نفر از والدین روز 5 سپتامبر در نزد مکتب گرد آمده تقاضا کردند که به دخترانشان اجازه ورود به صنف خانه ها داده شود. این مکتب را نیروهای پلیس پاسبانی میکنند. در آنجا نماینده حکومت محلی نیز هستند. تا به حال برای تظاهرات غیرقانونی در نزد مکتب 8 پدر و مادر به اداره پلیس دعوت شدند. ماموریت مکتب میگوید دختران حجابدار بر اساس یک فرمان وزارت معارف و علم قزاقستان به صنفخانه ها راه دادن نشدند. این فرمان سال 2016 صادر شده از خواننده ها تقاضا میکند با لباس مکتبی به درس بیایند. بر اساس فرمان حضور خواننده ها با لباس مذهبی از جمله حجاب منع شده است. ماموریت مکتب میگوید در نتیجه کارهای فهماندهی از 200 خواننده صنف های بالایی 73 نفرشان حجاب را از سر گرفتند. دختری جنر سفرو قبلا با حجاب به مکتب می آمد، اما از اول سال خوانش او را برای اشتراک در درس اجازه ندادند.
در این محله قزاق‌ها و روس‌ها زندگی نمی‌کنند. این محله تاجیک نشین است. با ما قبلا گفتند که باید لباس یگانه مکتبی را بخریم. ما خریدیم. گفته بودند که روی ما باید سفید باشد. ما از قدیم حجاب و روی مال سفید می‌پوشیدیم. این شیوه زندگی ما است. ما نمی‌توانیم حجاب را بگیریم.
دهه فردوسی 300 کیلومتر دورتر از شهر شیمکند واقع است. در این دهه اساساً تاجیک‌ها زندگی می‌کنند و فرزندانشان نیز در مکتب تاجیکی تحصیل دارند. از این پیش روز 4 سپتامبر نیز والدین دختران حجابدار در نزد مکتب به نام فردوسی جمع آمده بودند. آنها طرفدار آنند که بیگزور دختران صنف‌های پایانی به حجاب به مکتب روند، اما مقابل آن هستند که روی مال دختران صنف‌های بالایی کشیده شود. مرضیه یک خواننده این مکتب گفت
در نزد ما طلب گذاشتم. ما میخواستیم تحصیل کنیم، ولی 3 روز است که در نزد مکتب ایستادیم. ما را اجازه در آمدن نمیدهند. داشتن حجاب در اسلام فرض است. پدر و مادرهایمان میگویند که حجاب هایمان را گیریم، ولی ما نمیخواهیم. التماس روی مالمان را از سرمان نگیرید.
مدیر مکتب جنر مامورو با پیشواز والدین ناراضی نبرآمد، اما در صحبت به رادیوی آزادی گفت از ماه ایون سال 2017 با پدر و مادران تقریبا 20 معرکه فهماندهی گذرانده سیاست رهبریت مکتب را فهمانده است. حامی حقوق یوگنی تسای به این نظر است که پیش از آن که قانون یا قاعده مورد اجرا قرار گیرد، باید حکومت با اهل جامعه آن را بررسی کرده نظر اقلیت را هم بیاموزد. برخی از نمایندگان حکومت قزاقستان از آن نگرانند که حجاب خوانندگان به ظهور رویه های بیگانه دینی ربط دارد، اما تاجیکان مقیم دهه فردوسی میگویند که از یگان رویه دینی تازه پیدا پیروی نمیکنند.
تشکر از برات یوسفی و ضمناً اداره مسلمان های قزاقستان از والدان و مقامات خواسته است به یک خلاصه مثبت بیایند. این اداره سال 2016 در یک اظهاراتش گفته بود شریعت اسلام دختران نابالغ را برای پوشیدن ستر مجبور نمیکند و والدان نباید فرزندان را از گرفتن معلومات محروم کنند.
مولا رجب هلاکی از مشکل دختران مکتب خوان در دهه فردوسی ولایت ترکستانی قزاقستان برای پوشیدن حجاب صحبت کردیم. در تاجیکستان هم در این شب و روز برگزاری نمایشگاه غیرعادی نگرانی ده ها نفر را به بار آورده است. باری اول نقاشی جوان معرفت دولت و تصویرهای بدن اوریانی زنان تاجیک را به نمایش گذاشت. در آفریده‌های این نقاش اکثرا زنان تاجیک نیم اوریان تصویر شده، به باور مؤلف اعتراض به نابرابری جنسی در جامعه سنتی تاجیکستان است.
بله، از دیروز باز نفران ناراضی از این نمایشگاه و هم اثرهای رسامی این جوان دختر واکنش ضد و نقیض تماشابینان را به میان آورده است. خب سروناز، من از برگزاری نمایشگاه خبر دارم اما ندیدم خودم عکس ها را، ولی خودت که به این نمایشگاه رفته بودی اونجا چگونه تصویرها برای تماشا گذاشته شده و هدف از این تصویرها چی است؟
تصویر دختر تاجیک با تن نیمه اوریان در حالت کشیدن کرته اطلس هستند، هنگامی خواب، سیگار در لب و فرنجی در سر. این نمونه های از نقاشی های معرفت دولت 25 ساله است که تماشابینان را به چالش کشیده است. نمایشگاه تصویر دختر جوانی نیموریان در دوشنبه برای بسیاری از تماشابینان ناگهانی بود. بعضی ها گفتند که با جسارت و هنر مؤلف احسن میخوانند، اما حاصل زحمت های او را مخالف با ارزش های سنتی ارزیابی میکنند.
این را میتوان همچون یک واکنش هم به تحقیر مردان گفت. من زنم و متاسفانه نه یک بار و دو بار نگاه های بیشرمانه مردان را نسبتا مشاهده کردم. بارها تحقیر می کردن و می شنیدم که بعضی از قسمت های بدنم را هم محاکمه می کردن که این را خیلی بد می بینم. خواستم به یک قسمت مردان نشان می دهم که بدن زن یک چیزی معمولی است و نباید آن را زیاد محاکمه کرد.
تصویری اولین زن نیم اوریان معرفت سال 2016 در یک نمایشگاه در وینا گذاشته شد و بعداً به اینترنت راه یافت و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. معرفت میگوید محض همین بحث ها سبب شد که او دیگر ده ها تصویر زنان را به چنین شکل نیم اوریان و لوچ آفرد.
وقتی نخستین تصویر زن نیم اوریان را آفریدم فکر نمی کردم که می تواند بحث برانگیز شود. به خلاصه آمدم که اگر مردان چنین اندیشه دارند باید از این چیز خلاص شد و مبارزه بود.
معرفت برای نمایش تصویرهایش ماها مکان جستجو می کرد، چون که محتوای اثرهایش را نه همه می پسندیدند.
همیشه جوابی رد می گرفتم. یک مرتبه راضی شدند، اما در آخرین لحظه از من خواهش کردند که چند کارم را به نمایش نگذارم. اما مقصد اصلیم به نمایش گذاشتن محض همان عکس ها بود که نمی توانستم از بهرش گذارم.
اکثر قهرمان های تصویرهای او هم نزدیکانش هستند.
زیرا دیگران این را قبول نمی کنند. دختران می گویند عکس های ما را به نمایش نگذار. برای پیدا کردن قهرمان مشکل داشتم. بعضا وقتا از تخیل خود استفاده می کردم. اما بدن هر تصویرم واقعی است. اگر بعضی ها روزی نمی شدند رسم رویش را تغییر می دادم.
او برای به این شیوه تصویر کردن زنان تاجیک اکثرا انتقاد و حد و تهدید هم می شنود. ولی میگوید میخواهد با این روح قلپای شخ شده رو بیشکند.
هنگام نقش‌آفرینی البته از من میپرسند که چرا به این کار مشغولم. این کار خیلی خطرناک است و من حالا جوانم و نباید توکل کنم. اما این سخنها برعکس مرا وادار میکرد که به پیش حرکت کنم. من فکر دارم که بس است در ترس زندگی کردن. ما در جامعه آزاد و دنیوی زندگی داریم.
روزی نمایشی اثرهای معرفت نیز از انتقاد خالی نبود. شهلا شاهمنصورو دختری که برای تماشای آثار معرفت آمده بود به هنر نقاشیش احسن گفت، اما از آن نگرانی کرد که چنین تصویرها برای جامعه تاجیک بیگانه است.
البته این تصویرها خیلی جالبند، اما برای فرهنگ ما بیگانه است. به مؤلف هم باید تحسین گفت که نترسیده چنین نمایشگاهی تشکیل کرد، اما فکر میکنم نباید به فرهنگ بیگانه رو آوریم. زیرا زنها در فرهنگ ما همیشه پاک و بی‌آلایش بودند و با این همیشه فرق می‌کردند.
اونهایی هم که میگویند جامعه میتواند با آهستگی این همه را عادت کند،
کم نیستند. مهربان دولت و یک ساکن شهر دوشنبه به این باور است که تصویر و نمایش چنین عکس ها میتواند برای از بین بردن نابرابری میان زنان و مردان مساعدت کند.
زن هایی که اینجا تصویر یافتند واقعا خیلی زیبایند. رسامان ما عادتا طبیعت را نقاشی میکنند، اما عکس های زن خیلی کم است.
معرفت ختم کرده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان با تخصص رسام استیلیست است. میگوید هیچگاه از تنقید و نگرانی های تماشابینانی نمایشگاهش ناراحت نمی شود. باور دارد که جامعه از جمله مردان به این گونه نقاشی ها عادت می کنند و نابرابری ها در جامعه سنتی تاجیکستان روزی از بین می رود.
تشکر از سرویناز و حالا برای رفع خستگی های یک ترانه می شنویم.
و دوری های تو بینم جفاهای و عذابم را شنیدم من از اینجا صداهای وفایم را و دوری های تو بینم جفاهای و عذابم را شنیدم من از اینجا صداهای وفایم را فراموشم نمی گردد مرا شدی لبانی تو اگرچی بیشتر دشمن بسی روی دهانم را فراموشم نمیگردد مرا شدی لبانی تو اگرچی بیشتر دشمن بسی روی دهانم را
آینده ساز از روی بمشای رادیوی آزادی سرویناز هنوز دو ماه پیش برای شنونده ها از تولد طفل با 8 کیلوگرم وزن خبر داده بودیم. طبیبان می گفتند که در تاریخ تاجیکستان چنین طفل با این وزن به قید گرفته نشده است. حالا در برنامه درباره این طفل می گویم که بعد از دو ماه تولد چی روزگاری دارد و طبیبان صحتش را چگونه ارزیابی می کنند. همکاری ما محمود جان رحمت زاده به دیدار بینی این طفل به دهه کارز جماعت زیرکی کولاب رفت و با خانواده او صحبت کرد که حالا همراه میشنویم.
طفلی 8 کیلویی که دو ماه قبل در یکی از تولدخانه های شهری کلاب به دنیا آمد با شیری دو مادر بزرگ میشود. این طفل را رستم نام گذاشته اند، چون به قول خانواده اش ماجرای تولد او به داستان شاهنامه فردوسی بسیار مانند است. اما چیزی که حالا این خانواده را به تشویش آورده است به توجهی مقامات و دست کوتاهی آیله برای بزرگ کردن رستم و خواهر معلولش است. نظیره امام نظرآوه روز 3 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت هرچند نبیره اش با وزن رکوردی به دنیا آمد و آوازه گویا تقدیم خانه از دهان به دهان میگردد، کسی در آنها را نگفت و تبریک هم نکرده است. امام نظرآوه گفت رستم گاهی با شیر مادر و ینگه اش قناعت نمی کند و آنها مجبور هستند از بازار شیر بخرند.
خب ای خانوشون رفتین دکتر رو آوردین، ماشین دارین بابا؟
شکوه کرد او. تحمینه آدینه‌ایوه مادر رستم هم میگوید برای بزرگ کردن این طفل و همچنین دختری معیوبه شکرانه عذاب میکشد. اقربایش میگویند رستم را در چند وقت پیش برای تشخیص به دوشنبه بردن. خواهر رستم معلول است، اهل اویلا بر اینند که در وقتش به سلامتی اون نرسیدن و از تکرار این حالت می ترسند و پیوسته رستم را از نظر طبیبان می گذرانند. اسکندر شاه خدای نظر و پدر رستم در صحبت بر رادیو زاده گفت طبیبان بیمارستان استقلال در دوشنبه وضع سلامتی پسرش را خوب ارزیابی کردند. او گفت تنها در سر فرزندش کمی آسیب بوده است که طبیبان گفتند ضرر ندارد.
دلش رو سرش رو هم مجوعش رو رنگین کرده سرش خواب مدوده شروع بخیره.
این نخستین طفلی است که در تاجیکستان با وزنی رکوردی 8 کیلو از طریق برش قیصری به دنیا آمده است. متخصصان صحه طب میگویند در تاجیکستان تولید نوزادان با وزنی از 1.5 تا 5.5 کیلو ثبت شده است. با گفته متخصصان صحه طب کودکان 4 ماهه 8 کیلو وزن داشته قدشون 60 سانتی متر را تشکیل خواهد داد. حالا قد و بست رستم با گفته والدینش تقریبا کودک یک ساله را میماند.
تشکر از محمود جان و شنونده های عزیز. شما هم میتوانید شکل ویدیو این گزارش رو در آزادی ویدیو و هم در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام و هم از نکلاسنیکی تماشا کنید و نظر خود رو نویسید.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک
با ما نویسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rerl.org. با ما در تماس باشه،
همدم و
همراز باشه.
برنامه جوانی آینده ساز را با مطلب دیگر ادامه می دهیم. حکومت تاجیکستان توصیه داده است که تا 4 سال دیگر در دهات کشور حمام های زمانوی، کاشانه های حسن و سرتراش خانه ها ساخته شود. تا کجا دهات تاجیکستان از لحاظ داشتن ساختمان های معیشی به شهر برابر می شود و خود ساکنان به این توصیه مقامات چی نظر دارند؟ پرسش همکاری ما افسانه اکابرشا را در این باره همراه می شنویم.
خیلی دامی ما خیلی سلام و حمام خیلی ممکن چی نیست در کار نیست. فقط ما در
چی بخوب نبوده چیم رفته شهر یک جای دیگر مثل در نزدیک خانه باشه بهترین کاره. کی مثل محکونه همه در محکونه البته این خوبه، کاشانه حسن هم خوبه، حمام هم خوبه، مثل جایی که پتینکه پای افزول می دوزن وی هم خوبه، سرتراش خانه هم خوبه. این دوره مثال شوروی بود، وی توای سور با میگفتن یک چی بود، مثال ارگانیزاسیو بود، مثال میرفتیم خیلی نقض بود روزی مثال هم یا شهر همه چی از نیک دهود کم اکه کم دیده میشده.
اما کاشانه روز با ما راضی نیست، با ما ورزشگاه لازم است. ما میخواییم که همی جا مونده، همی ده مونده ورزشگاه سازیم، باخشه گودکون.
نه
داکونه
مودا خونه مون اووز نه نه میدونچه فوتبال سوزیم
بسنده هم طرف ها بوزم که موشیم پوشیم سرمه سرمه شفاکت خبر نه یا میدونچه بسوزم دا بس
با ما همین کاشانه حسن با ما در کار است و بر همین محرکه و توی تماشا وقتی که میرویم از همین چیزمون از کاشانه حسنمون استفاده بریم. با ما بسیار زنان لازم است که در همه اقلام یک تا در همه قشلاقمان کاشانه حسن باشد.
بعد جای همه حمام و سرتراشخانه مثلا بر جای همه حسنیم و ما در همه بخشه کودکانه لازم است در همه دهه ما. من که ارزو دارم بخشه ما در نمی رسد مثلا هم آدم های کارگر مثلا گودکو خیلی خیلی هم در نظارات بخشه باشه این خیلی با دیگه خیلی می شود.
همین همه همه چیزهایی است که خوب است برای پیشنهاد شما کردگی برای ما بود، لیکن ما میخوان که برای دخترای ما که در خانه بیکار خوبن همین مهمترش همین است که در قشلاق در میجا در همین نوحیه تیزگری پایان ما میخوان که دو زندگی شوه، پس زندگی شوه بیشتر برای دخترانی ما که همه دخترای ما خونشین است برای ما مهمتر همین است.
خاک بو کلانترو چی که بگم ما گپ همونو را گوش میکنیم، برای ای خوردی همین خیلی کلان شدیم، هرچی کلانترو گفتن ما سخنی همه را تصدیق میکنیم و گفته هوایی میریم.
تشکر از افسانه و شنونده های عزیز. اگر شما هم نظر و پیشنهاد دارید حتما به ما نویسید. حالا فرصت جداگردیده برای آینده ساز به پایان میرسد و با شما تا دو روزی بعدی خداحافظی میکنیم.
خیر، خدا نگهداری ما و شما.
نگاه کن که غم درونی دیدم چگونه قطره قطره شما چگونه سایه سیاهی سرکشان اسیری دستی آف شوم کنون با گوشی من دوباره میرسم صدایی تو صدایی تو
آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات امنیتی و شاهدان عینی گفتند که اعتراضگران در شهر بصره عراق اموال کنسولگری ایران را در این شهر دزدیده و سپس بنا را آتش زدند. به قول مقامات امنیتی هنگام هجوم ناراضیان خشمگین بالای کنسولگری ایران کسی در داخلش نبوده است. اعتراضگران تهران را به دخالت در کارهای داخلی عراق متهم کردند. شهر بصره در 3 کیلومتری مرز ایران و عراق جایگیر است. اعتراض‌های گسترده در شهر بصره از روز دوشنبه گذشته آغاز شد که هدف آن جلب توجه حکومت آن کشور برای فراهم کردن خدمات اساسی با شمول آبی آشامیدنی و برق خوانده شده است. اعتراض‌ها در شهر بصره با درگیری‌ها همراه شد و در نتیجه به قول مقامات 12 نفر جان باختند. ایران و عراق از سال 1982 تا 1988 با هم جنگیدند، اما روابط میان این دو کشور بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین بهبود یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک نامه به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان جشن 27مین سالگرد استقلال کشور را تبریک گفت. از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان این نامه را روز 8 سپتامبر نشر کرد. پوتین در نامه خود از مناسبت‌های روسیه و تاجیکستان توصیف کرده است. رئیس جمهوری روسیه اظهاری باور کرده است که در آینده نیز متحدی و شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه ادامه خواهد یافت و دو طرف آن را به منفعت مردم و به خاطر ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی تحکیم خواهند بخشید. خدمات مطبوعات پرزیدنت میگوید امام علی رحمان روز 7 سپتامبر از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز نامه تبریکی گرفت که در آن از حمله روز 29 ایول در حدود ناحیه دنگره و همکاری دوشنبه و واشنگتن در رابطه با مبارزه با تروریسم یادآوری شده است. اینچنین سی جین پین رهبر چین، شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان و سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در نامه‌های جداگانه رئیس جمهور و مردم تاجیکستان را با جشن استقلال تبریک گفتند. تاجیکستان روز 9 سپتامبر سال 1991 استقلال خود را اعلان کرد. هزاران نفر با ناراضگی از تصمیم حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای عملیات در شهر ادلیب بعد از ظهر 7 سپتامبر به خیابان‌ها برآمدند. سازمان ملل متحد هشدار داد است که این عملیات باعث به فاجعه انسانی خواهد شد. اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در نشست تهران از تصمیم رژیم اسد برای تحت نظارت کامل درآوردن ادلیب، آخرین پناهگاه شورشیان، پشتیبانی کردند. روحانی روز 7 سپتامبر گفت این عملیات ناگزیر است، اما خواست که غیر نظامی‌ها قربان نشوند. و افزود
مبارزه با تروریسم در ادلب بخشی اجتناب ناپذیر از مأموریت اعاده صلح و ثبات در سوریه است، اما نباید این مبارزه به غیر نظامیان آسیب برساند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نشست تهران با عملیات در ادلیب مخالفت کرده است. او پیشنهاد نمود است که در ادلیب آتش بس اعلان شود. در همین حال گروهی دیدبان حقوق بشر در سوریه که مرکزش در لندن است گفت نیروهای هوایی روسیه و سوریه ادلیب و منطقه های اطراف آن را بمب باران کردند. جورج پاپادوپولوس یک مشاور ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 هم به خاطر دروغگویی به ماموران اداره تحقیقات فدرالی به 14 روز حبس محکوم شد. دادگاه فدرالی در واشنگتن روز 7 سپتامبر پاپادوپولوس را محکوم کرد. بر اساس یک سند دادگاه او در جریان مرافع به تکرار عذر خواسته است و گفته است که به خاطر آن دروغ گفت که تماسش را با جانب روسیه کم نشاندید. پاپادوپولوس اولین کسی است که به اتهام‌های وارد شده از طرف دادستان ویژه رابرت میولر اعتراف میکند. این عضو تیم سیاست خارجی ترامپ در جریان مرکه انتخاباتی سال 2016 با برخی از افراد تماس برقرار کرده بود که بعداً مقام‌های آمریکایی گفتند گمان می‌رود آنها ماموران روسیه هستند. پاپادوپولوس در ماه اکتبر سال 2017 پذیرفت که در مورد تماسش با این افراد به اداره تحقیقات دروغ گفته است. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت که 6 عضو یک گروه جنگجوی کرد را کشته است. این افراد در حمله ماه ایول به یکی از نقطه‌های مرزی ایران در نزدیکی عراق متهم بودند. مقامات ایرانی گفتند این 6 تن متعلق به گروه حزب حیات آزادی کردستان هستند. به گفته ایران در حمله روز 20 ایول این گروه مخالف سیاسی کرد 10 عضو سپاهی پاسداران را کشته است. حزب حیات آزادی کردستان که فعالیتش ممنوع است با حزب کارگران کردستان رابطه دارد. و شورای وسایط اخبار عامه یک سازمان مستقل ژورنالیستی به خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و رهبر کیوینی تاجیکستان جایزه همراهی ژورنالیستان را سپرد. مراسم تقدیم جایزه 8 سپتامبر در روز بین‌المللی همراهی ژورنالیستان در دوشنبه برگزار شد. میرسعیدوف هنگام گرفتن جایزه از همه آنهایی که برای آزادیش تلاش کردند سپاسگزاری نمود و همزمان گفت حادثه‌ای که به سر او آمد بگذار آخرین باشد و آرزو کرد که کسی هم پس پنجره نرود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
حالا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. مقامات تاجیکستان گفتند که به نشست ورشو یک هیئت قوی را با شمول دو نماینده سابق حزب فعلا در کشور ممنوع نهضت اسلامی میفرستند. این هیئت بعد از روز 9 سپتامبر به پایتخت لهستان خواهد رسید. مخالفان تاجیک در خارج نیز روز 8 سپتامبر با نشر چند عکس در شبکه‌های اجتماعی از سفرشان به ورشو خبر دادند. تفصیلات بیشتر در گزارش من شادمانیتی. سیف الله سفروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان روز 8 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت هیئت حکومت از افراد و نمایندگان نهادهای گوناگون عبارت است. خود او به این نشست به حیث رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان می رود و افزود
هیئت حکومت هیئت خوب است، هیئت مقوت باید باشد. در اونجا از جمله وفان یدبکوف از وزارت کارهای خارجی است، معاون اولی وزیر کارهای خارجی می و باز یک خطار دیگر ملا عبدالرحی می رود، ملا ایامدین می رود، مولوی.
سیف الله سفروف می گوید صبح 10 سپتامبر در روز اولی سخنرانی ها اشتراک کرده می خواهد در باره وضع اقلیت های ملی و دینی و حزب و حرکت ها در کشور صحبت کند. در آغاز هفته روان وکالتدار حقوق انسان یا امبودسمن تاجیکستان گفته بود که برای اشتراک در نشست ورشو دعوت نشده است. فقط نمایندگان چند سازمان اجتماعی در تاجیکستان گفتند که در نشست سالانه ورشو اشتراک و در مسئله آزادی بیان و وجود شکنجه سخنرانی خواهد کرد. در همین حال پیام پایگاه اینترنتی مخالفان تاجیک در خارجه از آن نگرانی کرده است که تاجیکستان به این نشست بیشتر افراد سیاسی را می فرستد، نه امبودسمن و نمایندگان مقامات انتظامی را. این پایگاه نوشت طبق سیناریای هیئت تاجیکستان باید تمام دقیقات را در جلسه روانه حزب نهضت اسلامی سازد تا مسئله نقض حقوق انسان در کشور در حاشیه قرار گیرد. تاجیکستان سال 2016 از راه یافتن مخالفان به نشست سازمان امنیت همکاری اروپا در ورشو که با نماینده دولت وارد بحث شدند به خشم آمد و سال 2017 از شرکت در آن دست کشید. امسال نیز مقامات از طریق خبرگزاری رسمی خاور از احتمال حضور مخالفان در نشست ورشو ناراضگی کرده به این سازمان هشدار دادند که درش را بروی به گفته آنها افراد متهم به تروریسم و تحت جستجو در کشور ببندند، وگرنه
در خود سازمان در تاجیکستان بسته خواهد شد. سازمان امنیت و همکاری در اروپا همیشه تاکید کرده است که همایش 10 روزه حقوق بشر ورشو منبر آزادی مکالمه های سیاسی هم نمایندگان دولت و هم جامعه شهروندی است و در کار این نشست افراد و سازمان های خواهشمند شرکت می کنند.
تولا یوریولیا رهبری دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه در اظهاراتش روز 7 سپتامبر در رابطه با نمایش اعتراضی گروهی از ساکنان تاجیکستان گفت که موقع آنها را احترام میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو برایتان میگویم. در اظهارات سفیر سحه کنیز فیروزی جمعه و چند ساعت بعد پراکنده شدن گردی همایی در نزد قرارگاه این نهاد در دوشنبه نشر شد، گفته میشود که سحه حق شهروندان به گردی همایی و آزادی بیان را دستگیری میکند. در ادامه او گفته است همکاری سحه با حکومت و جامعه شهروندی تاجیکستان بسیار قوی است و او از آن خوشحال است که مقامات این کشور برای شرکت در جلسه ورشو اظهار آمادگی نشان دادند. در اظهارات او از جمله آمده است که جلسه اوید به بررسی ریای عهده‌داری ها در دایره اندازه‌گیری انسانی بزرگترین رویدادی سالانه در بخش حقوق بشر در اروپا است و امسال در آن قریب 1800 نفر به نمایندگی از حکومت ها و جامعه شهروندی 57 کشور عضو سحه شرکت میکنند. این واکنش سفیر سحه در حالی است که صبح جمعه ده ها نفر رو به حکومت تاجیکستان با نشان اعتراض از شرکت مخالفان تاجیک در جلسه سحه در ورشو تجمع کردند و در میان آنها اینچنین مادر شخص گمانبر در تشکیل حمله تروریستی به توریستان خارجی نیز بود. گلچهره شادمانو و مادر گمانبر تشکیل حمله به توریستان خارجی حسین عبدالصمدوف به نشان اعتراض از شرکت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام محی‌الدین کبیری در نشست حقوق بشر سحه در ورشو به سر و رویش بنزین ریخت. شامی 7 سپتامبر در یک تماس تلفنی خانم شادمانو و با رادیو آزادی گفت که بعدی حادثه صبح امروز دیگر حالش خوب نیست و نمیخواهد درباره اون چی که گذشت با خبرنگاران صحبت کند. ساعت‌های 9-7 سپتامبر در نزد دفتر برنامه‌ریزی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه ده ها نفر با شعار و نوشتجات جمع آمده زیر نشست حقوق بشر این سازمان در ورشو و شرکت مخالفان تاجیک در این همایش شعار پرتافتند. شماری این نفران احتمالاً در حدود 100 نفر بود و در میان آنها هم جوانان و هم زنان میانسال بودند. یک خادم سحه به رادیو آزادی گفت که کسی از میان آنها به نزد تجمعگران نبرآمد و از داخل بنا شنیده میشد که این ازدحام نیست با تروریسم میگفت. لحظه های تجمع و شیار پراکنی دو ماشین پلیس رسیده آمد و تلاش کرد ازدحام را پراکنده کند. برخی به سوی کوچه های نزدیک فرار کرده، برخی از جانب پلیس برده شدند. در همین اسنا بود که مادر عبدالصمدوف با تهدید آتش زدن خود برآمد. پسر گلچهره شادمانو فعلا تنها نفر گمانبر بازداشت شده و شرکتدار حمله تروریستی به توریستان خارجی است که روز 29 ایول در حدود ناحیه دنغره رخ داد. در این حادثه 4 نفر شهروندان آمریکا و هلند و شویتسریا کشته شده، 3 نفر دیگر مجروح شدند. تاجیکستان مسئولیت این حمله را به دوش هینیت واگذار کرد، ولی در یک نوار ویدیویی اینترنتی دیده می شود که گمانبران انجام حمله در بلندی نورق خبلان به عنوان رهبر گروه ممنوع دولت اسلامی سوگند یاد میکنند. برخی شاهدان گفتند که گرد هم آمدگان جوانان عضو سازمان روبه حکومت اوانگارد میباشند که در گذشته نیز در نزد سفارتخانه های آمریکا، آلمان و دیگر نمایندگی های دیپلماتی تجمع کردند. در حالی که اشتراکچیان تجمع نزد دفتر سحه در دوشنبه تا حال به رسانه ها صحبت نکردند، برخی از اشتراکچیان تظاهرات قبلی نزد نمایندگی های دیپلماتی میگویند جوانان فعال میخواهند با این راه ناراضیگی خود را بیان کنند. مرد خدا دولتف رهبر گروه روبه حکومت اوانگارد که در گذشته در چندین تظاهرات های نزد ساختارهای دیپلماتی در دوشنبه اشتراک کرده است گفت:
مقصد هدف شد بیان اندیشه که با اون خطیه که مثلا دستگیر میکرد مخالف هایی که مثلا در کنفرانس ورشو اشتراک میکنند و به امینستان
مخالفان و به ویژه رهبریت هینیت اتهام حکومت درباره تشکیل حمله به توریستان خارجی را رد میکند. در تاجیکستان برگزاری گردی همایی و اعتراضهای بدون اجازت منع است، ولی در دوام چند سال اخیر چندین اعتراض پرشور و تنظیم شده با نوشتجات منظم و نشر شده در چاپخانه های کسبی بیشتر در نزد سازمان و نمایندگی های دیپلماتی مشاهده شده است.
We'll be right back. دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکلی تو پریشان پریشان وقتی که کتا کنی زیبا میشم همیشه همیشه دوستت دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشم نمیشه نمیشه کاکل تو پریشان پریشان کنی زیبا میشم همیشه همیشه
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
انیسه ابراهیم و یک ساکن 17 ساله شهر دوشنبه می گوید بعد آزار لفظی یک تاجر بازار قرار کرد این تحقیر را آرام فرو نبرده بلکه به پلیس شکایت کند. بر اساس شکایت او مرد تربوز فروش به 5 روز حبس محکوم شد. انیسه می گوید حادثه 5 سپتامبر رخ داد. وقتی او برای خرید به بازار رفت یک جوان تربوز فروش او را با عباره دختری 100 دلار صدا و تحقیر کرد. وقتی او از تاجر سوال کرد که چرا به خود حق میدهد چنین بگوید دست افشانده با صدای بلند دور شو گفته تیله داد. انیسه میگوید با تلفن موبایلش همان لحظه 2 دانه عکس جوان را برداشته با کمک مادرش برای ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شکایت کرد. با کنش آنها دیر نپایید. روز 6 سپتامبر محمد جان قربان 25 ساله را در دادگاه حاضر کردند و با حکم دادگاه ناحیه فردوسی این جوان را از روی ماده 460 کدکس حقوق بیرانکنی ماموری تاجیکستان به جرم مید افباشی به 5 روز حبس محکوم کردند. انیسه ابراهیموا در یک صحبت با رادیو آزادی روز 7 سپتامبر گفت اگر این جوان گناه کردش را اعتراف میکرد شاید حبس نمیشد.
اما محمد جان انیسه میگه بخشش پرسه بچه حالی دیر نشده بخشش پرسه هم دیخته بخش شده این خرمه بخشی حالا عدالجانی کسی گفت ما عدالجانی نکه گفتم من چه نمی بخشم برای نمی کرد گفتم نمی بخشم تا بعد میلیسه میگه دیونا میگه تیز بخشش پرس میگه نرسته میگه بخشش پرس ما یا بو پرسیدم موتی بخواتید من بخشش نمی پرسیم گفته است در پیشش سودی هم بر 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 چونکی گفته است نمی دانم.
انیسه ابراهیموا یکی از 10 زنان دختران است که در دوام 2 هفته اخیر از آزار لفظی مردان در کوچه و خیابان رسما به پلیس شکایت کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در هفته اخیر مراجعات زنان و دختران از برخورد غیر اخلاقی و حمله های لفظی مردان در کوچه بیشتر شده است و این پیش از همه بیانگری با جرأت تر شدن آنها میباشد. نصرت الله سعیدوف یک کارمند دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت اکثر شکایت های از آزار لفظی بانوان در کوچه و خیابان ها و بازارها ثبت شده و وابسته به سنگینی آزار لفظی دادگاه های نواحی کشور مجرمان را با جرم میدو باشی از 5 تا 15 روز حبس ماموری محکوم کردند.
اون درمون نیست چون که طریق تلفن مراجعه میکنه، طریق سامانه در سامانه های رسمی مراجعه میکنند که مثلا نسبت من فلان کس همین چیز روا دید و در اساس مراجعه شهرمند میلیسیا پیگیری میکنند تا همون رقم های واسطه نقل شد یا که چهره همون آدم در نتیجه بردن همون کارهای اپراتیوی جستجویی شخصیت همون نفری که مثال نسبت زن چونین کردار روا دید است
نصرت الله سعیدوف گفت ساکنان خصوصا جوانان از طریق سامانه های وزارت کارهای داخلی و ریاست امور داخلی شهر دوشنبه عکس های لحظه های فرش شویی، جاروب زنی و رنگمالی آنها را میبینند که مخصوص نشر کرده شده است. این عکس ها دیگرها را به اندیشه وادار میکند. موضوع اخلاق بدی برخی مردان در مکان های جمعیتی و آزار لفظی دخترها بدیان داغ شد که ماه ایول سال جاری گروهی از بانوان فعال در شبکه های اجتماعی به عنوان شهردار دوشنبه نامه زده درخواست کمک در بهبود فرهنگ رفتار مردان در کوچه و مجازات آنها را کردند. در واکنش به این تصمیم شهرداری گروه کاری تأسیس داده گفت که رفتار مردان در کوچه را 2700 دستگاه ثبت نظارت میکنند. علاوه به این در نزد پلیس پایتخت هم نظارت ویژه از شکایت بانوان در این زمینه راه اندازی شد. یکی از دخترانی که برای آزار لفظی در خیابان شکایت کرد خبرنگار رادیو آزادی افسانه اکابرشا است که ماه اوگوست از لقمه پرتایی و حرکت های تحقیرآمیز ساختمانچیان در یک کوچه مرکزی پایتخت به پلیس شکایت کرد. این شکایت او باعث به جوابگری کشیدن مرد آزاردهنده شد. هلاله نظر و یک حامی حقوق میگوید وقتهای اخیر زنان و دختران جرأت پیدا نمودند که با استفاده از صفحه‌های اجتماعی اینترنت و تلفن‌های باوری مقامات و تلفن دیگر وسیله‌های در دست دارند دیگر آرام نمی‌گذرند. در حالی که این گزارش آماده می شود در سامانه ریاست کارهای داخلی از عکس یک جوان سمیف زائر ساکن پایتخت نشر شد که مادرش را در نزد همسایگان دشنامهای قبی داده است و بعد مراجعت مادرش به 11 شبانه روز محکوم کرده شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات پیشینی نهادهای انتظامی تاجیکستان میگویند حادثه حمله به سیاحان خارجی در دنگره درس است که برای آموختن شیوه‌های نوی فعالیت گروه‌های تروریستی کمک میکند. این حادثه یک واقعیت را نمایش داد که مبارزه با تندروان بدون کمک مردم محلی مؤثر نیست. با دنبال حمله آخر ماه ایول به جهانگردان غربی مقامات تاجیکستان دست کم 5 نفر را بازداشت کردند که از آمادگی گروه حملگر به یک عمل تروریستی آگاه بودند اما مقامات را در جریان نگذاشتند. واقعیت دیگر این است که تندروان برای حمله و ایجاد هراس دیگر به سلاح و مواد ترکنده چندان نیاز ندارند و عملهای خود را طور تحولات کشورهای اروپایی نشان داد با استفاده از کارد و تبر و ماشین انجام می‌دهند. شناخت ظاهری آنها نیز اکنون کاری سهل نیست. اگر در گذشته تروریست یک مردی از سیب به بالای تنومند و مسلح خشین ظاهر می‌شد، اکنون بچه 19 ساله که سال پیش از پس پرده مکتب بیرون آمده است می‌تواند تندرو حمله‌گر باشد. جنرال سید انور کمالوف رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 6 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در این حادثه ساکنان با مقامات همکاری نکردند و این گروه چون گرگ در لباس گوسفند در میان جامعه حضور داشت. با گفته او راه‌های نوی شناخت نفری که ذهنش آلوده به عقیده‌های تروریستی شده است باید کشف شود، زیرا طور حادثه حمله به سیاحان نشان داد این جوان‌ها در ظاهر از همسالان دیگری خود هیچ تفاوت ندارند. حادثه‌ای که تاجیکستان را به خط اول خبرهای جهانی برآورد، در حال رخ داد که گروهی تروریستی دولت اسلامی در سوریه و عراق شکست خورد و اکنون برخی از جهادی‌ها که بر روی خط مقامات شامل نبودند، می‌توانند دوباره به وطن‌های خود برگردند. اخیراً بخش مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد در یک گزارش بازگشت جنگیان دیش به کشورهای آنها، فعالیت‌های زیرزمینی و شیوه‌های نوی حمله‌های آنها را از مشکل اصلی امنیتی کشورهای عنوان کرد که شهروندانشان عضو این سازمان تندرو بودند. این نفران می‌توانند بر جوان‌های بی‌تجربه نفوذ پیدا کنند و مغز آنها را شستشو دهند. ژنرال سید انور کمالوف می‌گوید بدون کمک ساکنان آشکار کردن این افراد برای مقامات دشوار می شود.
مقامات قدرتی ما چی کارهای داخلی چی امنیت در این جدا بسیار سخت شده هستند. کلی همین مردم هایی که در خوریه در دیگر دونه خواستن از در توسط صدای طوله های جمعیتی قدر و مدار دیگر دیگر رشتره برگردنده آورده کم بیش هست لیکن
مقامات هم در تاجیکستان و هم در کشورهای دیگری دنیا در مسئله تروریسم پیش از همه به نفر مشکوک می شوند که ناگهان نمازخوان شده است، ریش مانده است یا کتابهای دینی می خواند. اما به نظر کارشناسان این نشانه ها می توانند فریبی نظر باشند و در اصل ذهنی نفر می تواند آلوده عقیده های تندروانه باشد که خیلی هم دنیوی رفتار می کند. رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سید انور کمالوف میگوید وقتی شناخت ظاهری پیروان گروه تندرو مشکل می شود، باید با اصول های خاص به افکار آنها تمرکز کرد. کمالوف میگوید با نظر داشت احتمال ورود جنگیان دیش به کشورهای آسیای مرکزی، تأسیس کمربند امنیتی ضرور است. ژنرال نورعلی‌شاه نظروف که در مقام‌های بلند وزارت کارهای داخلی و نیروهای مرزبانی کار کرده است، روزی 7 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت تلاش اول باید این باشد که شهروندان کشور با گروه‌های افراطی همراه نشوند. او حادثه دنگره را ننگاور نامید ولی گفت شخصیت این جوانان و انگیزه حمله نوجوان مردانه آنها به جهانگردها باید آموخته شود.
عموماً آنالیز کردم در کره همه‌ی برامدن که برای کدام کدام مقصد دارن چی مقصد دارن مقصدشون رو مویان کنم ممکن نگید خیلی جمهوری مویان کنم رو تیبا همین حدیثه شد خیلی بسیار حدیثه ننگوار است برای اون تمام جمهوری درک کرد از روی همین گروه کیو بودن برای از چیل بگیم دور ماندگی از زیر نظارت جای کار ممکن نداشتن ممکن که بیکار بودن ممکن بعد من خیلی رفته رفته همین شریز دیگر سرچشمه ها مثال همین چیل بگیم ایزنوچات کردن همین کارو را فهمیدن خیلی رفتن همین راه ده یه را پیش راه گرفتن خیلی ممکن بود.
کارشناسی امور افرادگرایی و تروریسم فریدون حادی‌زاده در شرح این سوال مهم که چرا آدمان آگاه مقامات را از حمله زودرس خبردار نکردند میگوید ساکنان به عدالت باور ندارند، از این رو میترسند برای آشکار کردن جنایت‌های تروریستی به مقامات همکاری کنند. این کارشناسی تاجیک میگوید نابرابری اجتماعی، بیکاری و فقر بزرگ میان دارا و نادار در جامعه باعث نارضایتی میشود، نارضایی که به گفته او جوانان را به افرادگرایی تلا می دهد. حادی‌زاده می گوید ظاهراً پرونده حمله به سیاحان خارجی خیلی سراسیمه آموخته می شود. حادی‌زاده می گوید اگر ریشه های پیوستن این جوانان به گروه افراطی آموخته شود به سوال های زیاد پاسخ پیدا می شود و در آینده همچون نظریه به تفتیشات کمک می کند. هرچند این کارشناس معتقد است که عامل های اقتصادی، اجتماعی و ناقناعتمندی از طرز زندگی در جامعه این گروه را برای حمله بالای سیاحانی خارجی برد. در پی حمله روزی 29 ایول در حدود ناحیه دنگره 4 سیاح خارجی کشته و 3 تن زخمی شد. از 5 حملگر 4 نفر کشته شد و حالا تنها حسین عبدالصمدف رهبر این گروه در بازداشت است. مقامات گفتند که پرونده او تا نیمه ماه اکتبر به دادگاه خواهد رفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شماره ساکنان شهر و دهات کلاب تا 1 ایولی سال 2018 به 208,000 نفر رسید. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. طبق آمارهای رسمی اهالی کلاب تا آخر سال 2017 به حدود 200,000 رسیده بود. خیرالله امان‌الله شهردار کلوب در افتتاح باغچه بچگانه در نزد دانشگاه دولتی کلوب برآمد کرده گفت که طبق آمار رسمی اهالی کلوب تا 1 ایولی سال 2018 و 208 هزار نفر رسید. خیرالله امان‌الله گفت که از این شماره 18 هزار آن را کودکانی از 3 تا 6 ساله در بر می‌گیرد. او در ادامه صحبتش از آن انتقاد کرد که از این شماره تنها 1356 کودک به باغچه جلب شده اند و کم بودن کودکستان ها و تربیه تا مکتبی فرا گرفتن اطفال دیگر را امکان نمی دهد.
در شهر دولت کلاب اهالی ما با سنه 1 یولی سال 2018 208 هزار نفر اهالی را تشکیل می نماید که از این 18032 نفر کودکانی از سن 3 تا 6 ساله، یعنی همون سن سالی که باید در مؤسسه تا مکتبی با تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند، 18032 نفر می باشند.
گفت خیرالله امان‌الله. شماره اهالی شهر کلاب در حال از مرز 200 هزار نفر عبور کرد که اکثر اهالی این منطقه از راه کشاورزی و قسم دیگرش در مهاجرت درآمد دریافت میکنند. این شهر نیز از زمان شوروی سیومین شهر بزرگ تاجیکستان حساب می شود. مقامات تاجیکستان روز 26 می اعلان کردند که شماره اهالی تاجیکستان به 9 میلیون نفر رسید. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پس شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میونه تا 2.2% یا 200 هزار نفر افزایش می‌یابد. افزایش منتظم اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از کشورهای جوانترین دنیا تبدیل داده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. امروز در برنامه
برهم نه بسازی کنید. بانک اروپایی تجدید و رشد خواستار بسازی اگرو اینوست بانک شد. اجنسی هشتون در تاجیکستان اجنسی نو برای رشد صادرات محصولات کشور تأسیس داده شد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از صفت سر و لباس مکتبی که در کارخانه های پایتخت استحصال می شوند انتقاد کرده است. پرزیدنت روز 14 آگوست هنگام سخنرانی در مراسم افتتاح بنای نوی مکتب رقمی 31 در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه گفت در نیم ساله اول سال 2018 در دوشنبه بیش از 70 هزار دانه لباس مکتبی استحصال شده است، هرچند خوانندگان شهر دوشنبه به 110 هزار جفت لباس نیاز دارند. با گفته امام علی رحمان، والدین خوانندگان از صفت و طرح دوخت لباس های مکتبی قناعتمند نیستند و با این سبب قسم زیادی لباس ها در انبارها باقی مانده است. رئیس جمهور در نزد مقامات حکومت دوشنبه وظیفه گذاشت که در مسئله با طرح زمانوی براه ماندن دوخت لباس مکتبی، تامین نمودن طلبات به آن و تا آغاز سال نو خانش تشکیل کردن یرمرکه های فروش لباس و لوازمات خانش تدبیر اندیشند. بانک جهانی در 2 سال آینده برای تاجیکستان دیگر قرض نمی دهد. مقامات تاجیک میگن در این مدت می توانند از بانک جهانی تنها گرانت یا مبلغ بی بازگشت دریافت کنند. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان هفته گذشته هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت بر اساس توافق در سالهای مالیوی 2018 و 2019 از بانک جهانی تنها گرانت دریافت کرده می توانند. وزیر مالیه سبب خودداری بانک جهانی از دادن قرض به تاجیکستان را شرح نداد و جزئیات گفتگوی مقامات تاجیک را با بانک جهانی آشکار نکرد. بانک جهانی در حال دادن قرض به تاجیکستان را قطع میکند که قرض خارجی تاجیکستان به نزدیکی 40% مجموع محصولات داخلیش نزدیک شده است. طبق آمار اخیری وزارت مالیه تاجیکستان تا 1 ایولی امسال قرض بیرونی کشور 2.893 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. بانک دولتی رشد چین به شرکت های وارد کننده مال و محصولات تاجیکستان قرض های امتیازناک صادراتی پیشنهاد می کند. میان بانک دولتی رشد چین و امانت بانک در این خصوص توافق حاصل شده است. این قرضها به شرکت های وارد کننده مال و محصولات از چین در نوبت اول تجهیزات و تکنولوژی و تکنیکی استحصال این کشور را پیش بینی می کند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات امانت بانک، مهلت این قرضها 3 یا 5 سال و معیار پایزی سالانه آن نه بیش از 12% خواهد بود. در نظر است که چین برای مبلغ گذاری چنین معاملات سودا 60 میلیون یوان یا نزدیکی 9 میلیون دلار پول جدا کند. و حجم استحصال طلا در نیم ساله اول سال روان در تاجیکستان کمی کاهش یافته، استحصال نقره افزوده است. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان، دوام ماهای ینور و ایون سال روان در کشور نزدیکی 2.5 تن طلا استحصال شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 37 کیلو کمتر است. کاهش حجم استحصال طلا را در وزارت به موقتا از فعالیت بازماندن چندی از کارخانه های این ساحه از جمله کانهای پاکروت و ظرفشان و دسترس نشدن ریاگنت کیمیاوی سیانید نسبت دادند. در نیم سال جاری از 12 کارخانه استخراج طلا 7 تاش منتظم فعالیت داشتند، اما در 6 ماه سال 2018 هم در تاجیکستان حدودی 3.1 تن نقره استحصال شده است که در مقایسه با نشان دهنده همین دوره سال گذشته بیش از 1 تن زیادتر است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک اروپایی تجدید و رشد جانبداری تغییر ساختار و یا رستروکتوریزاسی اگرو اینوست بانک است. بانک اروپایی تجدید و رشد یکی از سهامان بانکی در تاجیکستان دچار مشکل شده اگرو اینوست بانک میباشد. انتون اوسوف مسئول اداره رابطه با جامعه بانک اروپایی تجدید و رشد روز 21 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
بانک اوروپایی تجدید و رشد جانبدار یک نقشه شفاف بازسازی ساختاری و یا رستروکتوریزاسی اگرو اینوست بانک است که هم برای حکومت تاجیکستان و هم برای قرض دهندگان و سهامان اگرو اینوست بانک قابل قبول باشد.
اوسف گفت بانک اروپایی تجدید و رشد سهامدار عمده اگرو اینوست بانک نیست و بجز آنها چند بازیگر دیگر هم سهام این بانک هستند. او گفت حالا منتظریم که بانک ملی در قبال این بانک چی تصمیم میگیرد، حکومت با این بانک چگونه برخورد میکند. ما همچون سهام این بانک جانبداری رستروکتوریزاسی این بانک هستیم، اما البته در بررسی نقشه تجدید این بانک شرکت خواهیم کرد. ابراز داشت اوسف. بانک اوروپایی تجدید و رشد از سال 2009 با خریداری 25% و جمع یک سهمیه اگرو اینوست بانک شامل سهامان این بانک شده بود. بعدن بانک اوروپایی تجدید و رشد میزان سهمیه هایش را در این بانک کاهش داد و عین زمان حدود 12% سهمیه های این بانک را در اختیار دارد. باقی حدود 87% سهمیه های اگرو اینوست بانک در اختیار وزارت مالیه یعنی دولت است. بانک اروپایی تجدید و رشد در گذشته چند از بانک هایی که دچار مشکل شده بودند با راه تجدید ساختاری مشکل آنها را برطرف کرده است. با توسعه این سازمان از جمله بانک پارکس در لاتویا که نیز دچار مشکل شده بود به 2 بانک تقسیم کرده شد. مسئولیت بازگردانی قرض های به تاخیر افتاده را به دوش یک بانک و قرض هایی که سری وقت برمیگردند به اختیار بانک دیگر دادند. عین زمان این بانک به طور موفق فعالیت میکند. بانک ویکتوریا در مالداویا که نیز دچار مشکل شده بود و قسمی از سهمیه هایش به مثل اگرو اینوست بانک در اختیار بانک اروپایی تجدید و رشد قرار داشت، با راه جلب سرمایه گذار بزرگ از رومینیا نجات داده شد. با اندیشه اقتصاددان های بانک اروپایی تجدید و رشد، عین چنین تجربه ها که باعث نجات بانک ها در اروپا شدند برای حل مشکل اگرو اینوست بانک هم میتوانند مفید باشند. از این قبل صندوق بین المللی پول به حکومت تاجیکستان مشورت داده بود که مجوز اگرو اینوست بانک را بازخواند و خود این مؤسسه را برهم داده از درآمدهایش قرض امانت گذاران را پرداخت کند. برهمدهی اگرو اینوست بانک یکی از 3 گزینه های است که صندوق بین المللی پول برای حل مشکل این بانک پیشنهاد کرده است. 2 گزینه دیگر سرمایه گذاری بانک از حساب بودجه دولت یا تأسیس 2 بانک دیگر در زمینه اگرو اینوست بانک می باشند. اگرو اینوست بانک یکی از 2 بانک بزرگی تاجیکستان است که طی 3 سال اخیر گرفتار مشکل شده، در بازگردانیدن پسنداز مشتریانش 3 سال باز عاجز مانده است. مسئله بود و نبود اگرونویست بانک به گفته همصحبتان آگاه رادیو آزادی در بررسی حکومت نیز هست، اما ظاهراً با نظرداشت خیلی بزرگ و بانک نظامساز بودن اگرونویست بانک که بر همدیهش عاقبت‌های اجتماعی را در پی دارد، حکومت در تصمیم گیری نسبت به آن خیلی ملاحظه میکند. این زمان اگرونویست بانک کلی فعالیت معمولیش را قطع کرده، ماه در میان به پسندازدارانش از 500 تا 1000 سومانی مبلغ را باز میگرداند. این در حال است که اگرونویست بانک در برابری تاجیک صادرات بانک از دولت 1,70,000,000 سومانی کمک گرفته بود. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. تاجیکستان برای مساعدت به صادرات محصولات به خارج کشور یک نهاد نو تأسیس می‌دهد. قرار تأسیس آژانسی صادرات را که پرزیدنت امام‌علی رحمان امضا کرده است، وزارت عدلیه تاجیکستان نشر کرد. نهاد نو تأسیس هشتمین آژانسی نزد حکومت تاجیکستان خواهد بود. اما این خبر برای بعضی کارمندان ساختارهای دولتی خوب نیست، زیرا در عوض استخدام کارگران نو، حکومت همین تعداد را از وزارت و اداره های دیگر اختصار میکند. پرزیدنت رحمان به وزارت مالیات دستور داده است که در مهلت یک ماه برای اختصار کردن کارمندان در دیگر تشکیلات و اداره های دولتی پیشنهاد ارائه کند. طبق نظامنامه‌ای که همچنان از سوی حکومت تصویب شده است، این آژانسی در ولایت سغد و ختلان، منطقه رشت و شهرهای دوشنبه و حصار اداره های خود را خواهد داشت. حکومت برای این آژانسی 35 واحد کاری و 3 ماشین خدمتی جدا کرده است. تاجیکستان در حال آژانسی صادرات تأسیس می‌دهد که نامگوی محصولات صادراتیش چندان زیاد نیست. پخته و آلومینی دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است که به صورت عموم همچون اشیای خام به خارج کشور صادر می‌شوند. برنامه‌های تاجیکستان برای صادرات آب با ایگری ارزشمند کشور تا حالا حدودی بزرگ کسب نکردند و پایگاه عمده هم برای بندوبست آب برای صادرات مهیا نشده است. این است که تاجیکستان نسبت به صادرات دو برابر بیشتر از خارج مال وارد میکند. بر پایه معلومات آژانسی آمار، سال 2017 تاجیکستان با خرج 2,775,000,000 دلار از خارج مال وارد کرده، همگی به قدر 1,198,000,000 دلار به خارج مال صادر کرده است. یک بخش اقتصادی تاجیکستان که به گفته وکیل پارلمان علیم بابایف میتواند از این آژانسی بهره بردارد، کشاورزی است. بابایف روز 20 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت ضرورت تأسیس چنین یک نهاد کیها به وجود آمده بود، زیرا معلوم است که کشاورزان تاجیک به تنهایی از عهده به خارج صادر کردن محصولات خود نمی برایند. او گفت
تجربه نشان می دهد که بسیار همان صاحب کارا تاجرایی که از خارج می آیند برای محصولات خارجی خشلاق ما بیرون برآوردن، اینجا بسیار وقت دهخانهای ما یک حالتی بسیار مشکل به گرفتار شده بودن، یعنی که به طریق نسی گرفته می برن بعد می گریزن دیگر کلاشان نمی تن. بعضی دهخانا مثلا در حساب ما می دونن که حالتی 3 سال شد انگور گرفته رفته که دوشه گرانده نمی تن. برای اینکه یک اگنتی برای صادرات مصدر خارجی خشلاق دارد نفت مساعده کنند.
این وکیل پارلمان میگوید تاجیکستان کشوری اگراری است و بیش از همه کشاورزان برای در خارج و فروش گذاشتن محصولاتشان به کمک نیاز دارند، وگرنه مال آنها تلف می‌یابد. کشاورزان تاجیک در نواحی گوناگون میگویند هر سال هنگامی رسیدن حاصل پالزی با مشکل فروش آن روبرو میشوند. شریف سعید رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان که تجربه بیش از 15 ساله ای کار در واردات و صادرات را دارد میگوید مسئولیت پیدا کردن خریدار به محصولات تاجیکستان در خارجه بر دوش این آژانس خواهد بود. وی گفت
بسیار دهخانه‌ای هستند که مثال از او قطعه زمینشون یک مقدار محصولاتی که میگیرن که او با عرض یک فرض کردیم یک قطره یک ماشین است برای دسته کشیدن ساختاری که نو تشکیل شدگی خود کور سر کردیسن این برای پیشروی و زیاد نمودن حجم صادرات محصولات به حد مسئله اکتوالی سری وقتی و لازمی می باشد.
شریف سعید افزود برای آنکه محصولات کشاورزی در خارج فروخته شود، کارمندان این آژانسی باید شروع از تیر ماه برای محصولات موسم بهار نو خریدار پیدا کنند، شرطنامه بندند. یعنی کاری را باید کنند که دهقانان خواجگی های خرد به تنهایی از عهده اش نمی برایند، ابراز داشت او. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
هم نوبتی ما بگذرم، اما بزری آسمان همچون زمین بکرم، نیکی بیمان جاویدان. در نظر صد باغ کردن به سمن، صد بار خوش قد در نظر صد باغ کردن به سمن، صد رامانه صد رامانه صد رامانه به ما با صدرم زونیشان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی ما زلیخا تیلویوی 56 ساله ساکن ناحیه یاوان می باشند. خانم تیلویو که مادر 6 فرزند است، در میانی بیش از 400 زنی صاحبکار امسال غالب آزمون بهترین صاحبکار زنی فرح 2018 شد. در صحبت با زلیخا تیلویو نخست پرسیدم که چی عامل او را به تأسیس خواجگی دهقانی وادار کرده است.
بعد چه بسیار دشوار بود که زمین ها را به خلق تقسیم کرده دادم، مو بخش اخربو یک جای رفته زمین گرفتیم و کورا شروع نمودیم. بسیار دشواری ها بود، زمین ها بعدی جنگ از کور برامدگی بود، با همه قدر مهنتی وزین کردیم که زمین به حالت اولا برگردانیم. بعد این ما کوشش کردیم که اصول نقص ترگیریم، روز تا روز، سال تا سال ملکه شناسایی با زمین با من زیادتر شد، شوق رغبت مهرم با زمین زیاد شد، خواستم همیشه با زمین باشم، با زمین کار کنم و از زمین حاصل گیرم. این آرزوی من بود.
شما پیش از اون که رهبری خواجگی دهقانی را بر عهده گیرید، اختصاص شما چی بود؟
اختصاص من اقتصادچی اونیورسیتی دولتی تاجیکستان، حضوره دانشگاه ملی تاجیکستان، فاکولته اقتصادیات تمام کردم و در کوری کانسامول کار میکردم، زمین را نمیشناختم، فقط در زمین کار کردگی مسافرتور یک پیاله چای کرده سر زمین دعوت کرده، از اونو گپ میگیرتم، از اونو کار میموختم، با همین اسناد با اونها کار کردم یک جایه، با همین اسناد با زمین آشنا شدم و شمو شدم و با زمین مهر بستم کار کردم.
شما چند هکتار زمین در اختیار دارید؟
من اساس 150 هکتار زمین در اختیارم دارم، از همین 50 هکتارش محصولات های پولیزی، پخته و دیگر نموده زیروعت ها که امروز از همه شرایط وزین ترین در این سال برای ما به هر شرایط وزین اومد، از سببی که گرمی زیاد شد، زمستان نشد، حشرات ها زیاد شدن، ما با این دشواری نگاه نکرده از حشرات ها یک رخیمیکت رو استفاده برده، حشرات ها رو نیست نابود کردیم، برای نشکنمای حاصلمون کوشش و غیرت دادم. حالا باشد همه حاصلمون بهترین است، حتما حال نصیب کرده باشد نصیب یکم سنتیبر پختچمی پختمون میشین حاضر باشد دیگر محصولاتمون است و فروش برآورده است.
تو جایی ما اطلاع داریم شما همچنین فرمه زادپروری دارید، اون هلو. چی فرمه است؟
ماه یانوار سال 2018 یک سیمینار برگزار گشت که در اونجا پروژه خارجی بودن، اونجا با ما یک تپ نام یک پروژه خارجی اومد و من که خودم صاحبکار دهقان هستم، برای مول برای پروریش مول بسیار ذوق دارم، با همین خاطر با اونها با یک تپ شرطنامه بستم و مول های شوید گرمانی آوردم برای خصوصات گردوندن مول های محلی،
یعنی مول دیگران
مول های بقوقوی شویدی آوردیم برای خوشزاد گردوندن مول های محلی خودمون برای نسل گیری.
یعنی شما گفتنی هستید نه فقط در فرم شما بلکه برای چاروی همون خود ناحیه دیگران؟
من بله من در جماعت استورایست و دهات جماعت استورایست اقدام گرفتم که برای زود محلی را برای خوشزاد گردوندن مول های محلی همین بقوهایی که من از زود گرمانی آوردم با همه همون خوجگی ها همین خیل تفسیه دادم که من مرحمت برای خوشزاد گردوندن مودگوه مرحمت آورده برای خوشزاد گردوندن مول های محلی تون استفاده بریم، این نه برای فروش، برای خوشزاد گردوندن مول های محلی جماعت دیوات استورایست به جایی که من فعالیت دارم.
شما در خوجگی دهقانی چند کارگر دارید، چند کشاورز؟
در خوجگی دهقانی من زیاده از 64 تا کارگر دارم، از همین 40 نفرش اندازه برنده هستند، این موسمی هست، اگر وقتی که باز کاری سیزون سر شد که وقتی که خونه چینی حاصلی پخته وقتی کشت کار که قوه کاری زیاد طلب میکند اون وقت 150 نفر 160 نفر میرسند
و به ما اطلاع دادن که گردیش مالی خوجگی دهقانی شما میلیون ها سامانی است و اگر مخفی نباشد چگونه شما توانستید به این رقم های بزرگ دست یابید؟
این مخفی است.
ولی ثمره کارتان است؟
ثمره کار وقتی که من کار سر کردم بیا که با قرض ایمان اینترنشنال سر کردم، قرض گرفتم، کار کردم، حرکت کردم با زمین، تکنیکه خریدیم، تکنیکه و وقتی که تکنیکه رو خریدیم تکنیکه استوداست، اینم همون فوند کارخونه.
بله.
وقتی که بقوی من سویدی آوردم موندم، اینم فوند کارخونه، مول های مایده و دیگر مسئله دیگر تکنیکه هم وقتی که کار میکنم حسیم همه اینو فوند کارخونه است. ما هر سال همین را استفاده میبریم و برای سال آینده برای استفاده برای هم کارگرو میمونیم و تقسیم میکنیم، ماهانه میتیم و حوزمان میگردونیم برای کم بیزاواتون، برای کم بغل ها، برای توی تماشا، برای اید معرکه ها با کم بیزاواتون یوردن میکنیم.
و شما در یک سال از زمین های خود چی مقدار پخته جمع آوری میکنید و دیگر نمونده محصول؟
من در یک سال از حاصل پخته تا 120-150 تن پخته میگیرم، غیر از این محصولات های من حاضر تربوز 75 تن تربوز فروختم، غیر از این دیگر محصولات ها ما که از در دهخان هستم در زمین کار میکنم در بازار نمیشینم، از سر زمین یک لخت میفروشم.
و لطفا میگفتید که آیا صاحب کار زن بودن در تاجیکستان آسان است؟
البته دشواری دارد، صاحب کار زن شدن آسان نیست، بسیار دشواری دچار میشن، لیکن از بس که ممکن اول قیم بود، بعد جنگ وطنی بسیار قیم بود،
جنگ داخلی
قیم بود. بعد که من جناب والی محترم پرزیدنت ما سرور دولت امام رحمان که رول زن در جامعه دستگیری کردن، امکانیت ها دادن برای آزادانه برابر مرد ها کار کردن، امکانیت دادن برای ما، گرانت های پرزیدنتی پیشنهاد کردن، کمک بسیار شد. من اساسیاسی ملی زن های صاحب کار تاجیکستان تشکیل یافت، این هم برای پیشروی کارهای زن ها بسیار یاری کلان برسند، یاردم رسندند. از همه اقدام بهترین اساسیاسی ملی زن های صاحب کار تاجیکستان که برابری دلبهار مقصودانا، این بسیار برای زن های صاحب کار جمهوری تاجیکستان یک یاردم از همه کلانترین شد که ما زن ها توانستیم با یاردم اون کس کارمونا پیش را بریم. از حساب ایمون انترنشن برای زن ها با قرض بانکی با فایس های پس پیشنهاد کردن، ما گرفته استفاده بودیم و دیگر چورا بینه هایی که در دیگر ترینینگ ها گذاروندن برای کاش کارمون پیش بردن، سیمینار ها گذاروندن، با یک دیگر مسئلات پرسیدن، دریافت کردن مواد هایی که من نوری های مینرالی که در سیمینار ها بخوری میکنیم، با یک دیگر صحبت میکنیم، از آنها یاردم میپرسیم، یک مسئلات میکنیم، یک دسترس میکنیم، بسیار برای ما قلعه بود، بسیار قلعه بود.
و وقتی آخر بسیار صاحب کاران، هم مرد ها و هم زن ها و حتی سازمان های بین المللی شکایت میکنند که در تاجیکستان سطح انداز ها خیلی بلند است و این سبب میشود که بسیار صاحب کارا فعالیت خود را قطع میکنند. شما در پرداخت انداز ها با مشکل روبرو میشوید؟
البته با مشکلی روبرو میشوید، برای که چه خیلی گفتم میکنید اندوز ها هر کارخانه که هر صاحب کاری که کار سر میکنه میشود مشکلی هایی که همون درآمد گرفتن هم میتواند، مشکلی میشود برای اندوز کاری، مشکلی میشود. وقتی که ما سالهای اول مشکلی داشتیم، حاضر باشد وقتی که میدونیم، وقتی که کار سر کردیم، حسیل در زمین کشت کار سر کردن، اول فکر میکنیم که ما چکار کردن من دارتیم. از بس که سالهای طولانی کار میکنیم، ما همون تقسیماتی که ما، همون خراجات هایی که ما در زمین یا که در اندوز یا که در دیگر دی در کارگرها، کلخوشی ها برای یاردم، کمک، همه اینویا یک انالیز کردن برای ما حرکت میکنیم. در یکون باید ما اندوز فوریم، اندوز ما سپوره نمیشه، حرکت میکنیم که اندوز سر وقت سپوره.
و یک سوال دیگر، آیا مقامات محلی، رهبریت جماعت و ناحیه و شما با عنوان رهبری خواجگی خصوصی دهقانی میگوید که شما باید چی کشت کنید، چی قدر و با دولت چی قدر سپورید؟
لیکن برای انامین بسیار نقص شد که برای ما دهقانان امی خیلی یاردم شد که ما خودمون بزرگ با نگاه کرده همونه کشت میکنیم، ما آزادانه کشت کار کرده میتوانیم، مانعگی نیست. مثلا این سال بزرگ با نرخی کارتشکا و پیاز یا که دیگر محصولات قیمت هست همونه نگاه کرده حرکت میکنیم که همونه کاریم و همونه گرفته بزرگ بروریم که برای خلق، برای تامین خلق. هیچ وقت از حکومت یا از دیگر مقامات رو نمیشود که طرف تا اینه کار یا ویه کار.
ولی پس چرا پخته کشت میکنه؟
پخته برای اون کشت میکنم، من از اول پخته کشت کرده اومدم، زیروات های دیگر نیست کشت میکنم، گندو میکنم، جو میکنم، پولیزی میکنم، تربوز میکنم و دیگر باغ دارم، همه اینها برای من خونه گردون است. لیکن پخته بوز برای استفاده بردن چگیت وی برای مالهای که من دارم خروک مال میشه از پخته هم میگیرم هم پختش میفروشم هم چگیتش گرفته خروک چارو هم میگیرم این نشقه میکنم برای تامین چاروی شخصی خودم.
و مطمئن میگوستید شما وقتی پخته کش میکنید و دیگر زیراعت ها زمین های شما زمین های آبی هستند و مشکل ندارید با تامین آب؟
نه ما مشکلی نداریم در ناحیه یوان مسئله آب مشکلی ندارد. همون دیهاتی که من زندگی میکنم که جماعت دیهاتی تیکارای سرخ است در اونجا یکون خیلی مشکلی نیست. آب ما همه وقت تامین است. آب تامین است
و مبلغی آب هم پرداخت میکنه.
مبلغی آب هر وقت تامین کرده میشه. شرطنما میبندیم با بهداشت زمین شرطنما میبندیم با موافق شرطنما در سه مرحله پول آب رو میسپریم.
و در صورتی ادامه فعالیت خود با عنوان رهبر خواجگی دهقانی شما باز چی نقشه دارید در زمین های خود باز چی کار کردید؟
در آینده میخواهم از بس که من دندو میکنم غیر از این معمول دهاتی که من زندگی میکنم یکون کمبینت ارد وجود ندارد. میخواهم که در آینده یک تا کمبینت ارد کشمو بعد هم خلق خدمت کنم هم دندمای خودم ارد کنم غیر از این با همون کمبینت ارد برای شوربا برای مال ها خوش خوراک تهیه کنم. گندم قطعی یک جای با جگور جوار مکه جرمه تهیه کرده بشود. این هم برای بهبودی هم خلق هم برای پیش بردن کار چوروا داری خودم.
با تشکر از زلیخا تیلایوه برنامه امشبی مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه یکا یک شما را در امان خداوند بزرگ می سپارم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. پدرود.
ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلا. ای دلبری نازنین قدر بنده تو را لباسی اطلاست. جانانه ای من فقط توی بست چشمک ده من بستوی هر کس. جانانه ای من فقط توی بست.
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات امنیتی و شاهدان عینی گفتند که اعتراضگران در شهر بصره عراق اموال کنسولگری ایران را در این شهر دزدیده و سپس بنا را آتش زدند. به قول مقامات امنیتی هنگام هجوم ناراضیان خشمگین بالای کنسولگری ایران کسی در داخلش نبود است. اعتراضگران تهران را به دخالت در کارهای داخلی عراق متهم کردند. شهر بصره در 3 کیلومتری مرز ایران و عراق جایگیر است. اعتراض‌های گسترده در شهر بصره از روز دوشنبه گذشته آغاز شد که هدف آن جلب توجه حکومت آن کشور برای فراهم کردن خدمات اساسی با شمول آب آشامیدنی و برق خوانده شده است. اعتراض‌ها در شهر بصره با درگیری‌ها همراه شد و در نتیجه به قول مقامات 12 نفر جان باختند. ایران و عراق از سال 1982 تا 1988 با هم جنگیدند، اما روابط میان این دو کشور بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین بهبود یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک نامه به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان جشن 27مین سالگرد استقلال کشور را تبریک گفت. از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان این نامه را روز 8 سپتامبر نشر کرد. پوتین در نامه خود از مناسبت‌های روسیه و تاجیکستان توصیف کرده است. رئیس جمهوری روسیه اظهار باور کرده است که در آینده نیز متحدی و شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه ادامه خواهد یافت و دو طرف آن را به منفعت مردم و به خاطر ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی تحکیم خواهند بخشید. خدمات مطبوعات پرزیدنت میگوید امام علی رحمان روز 7 سپتامبر از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز نامه تبریکی گرفت که در آن از حمله روز 29 ایول در حدود ناحیه دنگره و همکاری دوشنبه و واشنگتن در رابطه با مبارزه با تروریسم یادآوری شده است. اینچنین سی جین پین رهبر چین، شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان و سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در نامه‌های جداگانه رئیس جمهور و مردم تاجیکستان را با جشن استقلال تبریک گفتند. تاجیکستان روز 9 سپتامبر سال 1991 استقلال خود را اعلان کرد.
هزاران نفر با ناراضگی از تصمیم حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای عملیات در شهر ادلیب بعد از ظهر 7 سپتامبر به خیابان‌ها برآمدند. سازمان ملل متحد هشدار داد است که این عملیات باعث به فاجعه انسانی خواهد شد. اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در نشست تهران از تصمیم رژیم اسد برای تحت نظارت کامل درآوردن ادلیب آخرین پناهگاه شورشیان پشتیبانی کردند. روحانی روز 7 سپتامبر گفت این عملیات ناگزیر است، اما خواست که غیر نظامی‌ها قربان نشوند. و افزود
مبارزه با تروریسم در ادلب بخشی اجتناب ناپذیر از مأموریت اعاده صلح و ثبات در سوریه است، اما نباید این مبارزه به غیر نظامیان آسیب برساند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نشست تهران با عملیات در ادلیب مخالفت کرده است. او پیشنهاد نمود است که در ادلیب آتش بس اعلان شود. در همین حال گروهی دیدبان حقوق بشر در سوریه که مرکزش در لندن است گفت نیروهای هوایی روسیه و سوریه ادلیب و منطقه های اطراف آن را بمب باران کردند. جورج پاپادوپولوس یک مشاور ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 هم به خاطر دروغگویی به ماموران اداره تحقیقات فدرالی به 14 روز حبس محکوم شد. دادگاه فدرالی در واشنگتن روز 7 سپتامبر پاپادوپولوس را محکوم کرد. بر اساس یک سند دادگاه او در جریان مرافعه به تکرار عذر خواسته است و گفته است که به خاطر آن دروغ گفت که تماسش را با جانب روسیه کم نشاندید. پاپادوپولوس اولین کسی است که به اتهام‌های وارد شده از طرف دادستان ویژه رابرت میولر اعتراف میکند. این عضو تیم سیاست خارجی ترامپ در جریان مرکه انتخاباتی سال 2016 با برخی از افراد تماس برقرار کرده بود که بعداً مقام‌های آمریکایی گفتند گمان می‌رود آنها ماموران روسیه هستند. پاپادوپولوس در ماه اکتبر سال 2017 پذیرفت که در مورد تماسش با این افراد به اداره تحقیقات دروغ گفته است. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت که 6 عضو یک گروه جنگجوی کرد را کشته است. این افراد در حمله ماه ایول به یکی از نقطه‌های مرزی ایران در نزدیکی عراق متهم بودند. مقامات ایرانی گفتند این 6 تن متعلق به گروه حزب حیات آزادی کردستان هستند. به گفته ایران در حمله روز 20 ایول این گروه مخالف سیاسی کرد 10 عضو سپاهی پاسداران را کشته است. حزب حیات آزادی کردستان که فعالیتش ممنوع است با حزب کارگران کردستان رابطه دارد. و شورای وسایط اخبار عامه یک سازمان مستقل ژورنالیستی به خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و رهبر کیوین تاجیکستان جایزه همراهی ژورنالیستان را سپرد. مراسم تقدیم جایزه 8 سپتامبر در روز بین‌المللی همراهی ژورنالیستان در دوشنبه برگزار شد. میرسعیدوف هنگام گرفتن جایزه از همه آنهایی که برای آزادیش تلاش کردند سپاسگزاری نمود و همزمان گفت حادثه‌ای که به سر او آمد بگذار آخرین باشد و آرزو کرد که کسی هم پس پنجره نرود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
حالا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات تاجیکستان گفتند که به نشست ورشو یک هیئت قوی را با شمول دو نماینده سابق حزب فعلا در کشور ممنوع نهضت اسلامی میفرستند. این هیئت بعد از روز 9 سپتامبر به پایتخت لهستان خواهد رسید. مخالفان تاجیک در خارج نیز روز 8 سپتامبر با نشر چند عکس در شبکه‌های اجتماعی از سفرشان به ورشو خبر دادند. تفصیلات بیشتر در گزارش من شادمانیتی. سیف الله سفروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان روز 8 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت هیئت حکومت از افراد و نمایندگان نهادهای گوناگون عبارت است. خود او به این نشست به حیث رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان می رود. و افزود
هیئت حکومت هیئت خوب است، هیئت مقوت باید باشد. در اونجا از جمله وفانی بکوف از وزارت کارهای خارجی است، معاون اولی وزیر کارهای خارجی می و باز یک خطار دیگر ملو عبدالرحی می رود، ملو ایامدین می رود، مولوی.
سیف الله سفروف می گوید صبح 10 سپتامبر در روز اولی سخنرانی ها اشتراک کرده می خواهد در باره وضع اقلیت های ملی و دینی و حزب و حرکت ها در کشور صحبت کند. در آغاز هفته روان وکالتدار حقوق انسان یا امبودسمن تاجیکستان گفته بود که برای اشتراک در نشست ورشو دعوت نشده است.
فقط نمایندگان چند سازمان اجتماعی در تاجیکستان گفتند که در نشست سالانه ورشو اشتراک و در مسئله آزادی بیان و وجود شکنجه سخنرانی خواهد کرد. در همین حال پیام پایگاه اینترنتی مخالفان تاجیک در خارجه از آن نگرانی کرده است که تاجیکستان به این نشست بیشتر افراد سیاسی را می فرستد، نه امبوسمنون نمایندگان مقامات انتظامی را. این پایگاه نوشت طبق سیناریای هیئت تاجیکستان باید تمام دقیقات را در جلسه روانه حزب نهضت اسلامی سازد تا مسئله نقض حقوق انسان در کشور در حاشیه قرار گیرد. تاجیکستان سال 2016 از راه یافتن مخالفان به نشست سازمان امنیت همکاری اروپا در ورشو که با نماینده دولت وارد بحث شدند به خشم آمد و سال 2017 از شرکت در آن دست کشید. امسال نیز مقامات از طریق خبرگزاری رسمی خاور از احتمال حضور مخالفان در نشست ورشو ناراضگی کرده با این سازمان هشدار دادند که درش را بروی با گفته آنها افراد متهم به تروریسم و تحت جستجو در کشور ببندند، وگرنه در خود سازمان در تاجیکستان بسته خواهد شد. سازمان امنیت و همکاری در اروپا همیشه تاکید کرده است که همایش 10 روزه حقوق بشر ورشو منبر آزادی مکالمه های سیاسی هم نمایندگان دولت و هم جامعه شهروندی است و در کار این نشست افراد و سازمان های خواهشمند شرکت می کنند.
تولای یوریولیا رهبری دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه در اظهاراتش روز 7 سپتامبر در رابطه با نمایش اعتراضی گروهی از ساکنان تاجیکستان گفت که موقع آنها را احترام میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو برایتان میگویم. در اظهارات سفیر سحه که نصف روز جمعه و چند ساعت بعد پراکنده شدن گردی همایی در نزد قرارگاه این نهاد در دوشنبه نشر شد، گفته میشود که سحه حق شهروندان به گردی همایی و آزادی بیان را دستگیری میکند. در ادامه او گفته است همکاری سحه با حکومت و جامعه شهروندی تاجیکستان بسیار قوی است و او از آن خوشحال است که مقامات این کشور برای شرکت در جلسه ورشو اظهار آمادگی نشان دادند. در اظهارات او از جمله آمده است که جلسه اوید به بررسی ریای عهده‌داری ها در دایره اندازه‌گیری انسانی بزرگترین رویداد سالانه در بخش حقوق بشر در اروپا است و امسال در آن قریب 1800 نفر به نمایندگی از حکومت ها و جامعه شهروندی 57 کشور عضو سحه شرکت میکنند. این واکنش سفیر سحه در حالی است که صبح جمعه ده ها نفر رو به حکومت تاجیکستان با نشان اعتراض از شرکت مخالفان تاجیک در جلسه سحه در ورشو تجمع کردند و در میان آنها اینچنین مادر شخص گمانبر در تشکیل حمله تروریستی به توریستان خارجی نیز بود. گلچهره شادمانو و مادر گمانبر تشکیل حمله به توریستان خارجی حسین عبدالصمدوف به نشان اعتراض از شرکت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام محی‌الدین کبیری در نشست حقوق بشر سحه در ورشو به سر و رویش بنزین ریخت. شامی 7 سپتامبر در یک تماس تلفنی خانم شادمانو و با رادیو آزادی گفت که بعدی حادثه صبح امروز دیگر حالش خوب نیست و نمیخواهد در باره اون چی که گذشت با خبرنگاران صحبت کند. ساعتهای 9-7 سپتامبر در نزد دفتر برنامه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه ده ها نفر با شعار و نوشتجات جمع آمده زید نشست حقوق بشر این سازمان در ورشو و شرکت مخالفان تاجیک در این همایش شعار پرتافتند. شماری این نفران احتمالاً در حدود 100 نفر بود و در میان آنها هم جوانان و هم زنان میانسال بودند. یک خادم سحه به رادیو آزادی گفت که کسی از میان آنها به نزد تجمعگران نبرآمد و از داخل بنا شنیده میشد که این ازدحام نیست با تروریسم میگفت. لحظه های تجمع و شعار پراکنی دو ماشین پلیس رسیده آمد و تلاش کرد ازدحام را پراکنده کند. برخی به سوی کوچه های نزدیک فرار کرده، برخی از جانب پلیس برده شدند. در همین اسنا بود که مادر عبدالصمدوف با تهدید آتش زدن خود برآمد. پسر گلچهره شادمانو فعلا تنها نفر گمانبر بازداشت شده و شرکتدار حمله تروریستی به توریستان خارجی است که روز 29 ایول در حدود ناحیه دنغره رخ داد. در این حادثه 4 نفر شهروندان آمریکا و هلند و شویتسریا کشته شده، 3 نفر دیگر مجروح شدند. تاجیکستان مسئولیت این حمله را به دوش هینیت واگذار کرد، ولی در یک نوار ویدیویی اینترنتی دیده می شود که گمانبران انجام حمله در بلندی نورک قبلا به عنوان رهبر گروه ممنوع دولت اسلامی افغان یاد میکنند. برخی شاهدان گفتند که گرد هم آمدگان جوانان عضو سازمان روبه حکومت اوانگارد میباشند که در گذشته نیز در نزد سفارتخانه های آمریکا، آلمان و دیگر نمایندگی های دیپلماتی تجمع کردند. در حالی که اشتراکچیان تجمع نزد دفتر سحه در دوشنبه تا حال به رسانه ها صحبت نکردند، برخی از اشتراکچیان تظاهرات قبلی نزد نمایندگی های دیپلماتی میگویند جوانان فعال میخواهند با این راه ناراضیگی خود را بیان کنند. مردی خدا دولتوف رهبر گروه روبه حکومت اوانگارد که در گذشته در چندین تظاهرات های نزد ساختارهای دیپلماتی در دوشنبه اشتراک کرده است گفت:
مقصد هدف شد بیان اندیشه که با اون خطیه که مثلا دستگیر میکرد مخالف هایی که مثلا در کنفرانس ورشو اشتراک میکنند و با میشتن
مخالفان و به ویژه رهبریت هینیت اتهام حکومت درباره تشکیل حمله به توریستان خارجی را رد میکند. در تاجیکستان برگزاری گردی همایی و اعتراضهای بدون اجازت منع است، ولی در دوام چند سال اخیر چندین اعتراض پرشور و تنظیم شده با نوشتجات منظم و نشر شده در چاپخانه های کسبی بیشتر در نزد سازمان و نمایندگی های دیپلماتی مشاهده شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
انیسه ابراهیمو و یک ساکنی 17 ساله شهر دوشنبه میگوید بعد آزار لفظی یک تاجر بازار قرار کرد این تحقیر را آرام فرو نبرده بلکه به پلیس شکایت کند. بر اساس شکایت او مرد تربوز فروش به 5 روز حبس محکوم شد. انیسه میگوید حادثه 5 سپتامبر رخ داد. وقتی او برای خرید به بازار رفت، یک جوان تربوز فروش او را با عباره دختری 100 دلار صدا و تحقیر کرد. وقتی او از تاجر سوال کرد که چرا به خود حق میدهد چنین بگوید، دست افشانده با صدای بلند دور شو گفته تیله داد. انیسه میگوید با تلفن موبایلش همان لحظه 2 عکس جوان را برداشته با کمک مادرش برای ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شکایت کرد. با کنش آنها دیر نپایید. روز 6 سپتامبر محمد جان قربان 25 ساله را در دادگاه حاضر کردند و با حکم دادگاه ناحیه فردوسی این جوان را از روی ماده 460 کدکس حقوق بیرانکنی ماموری تاجیکستان به جرم میده افباشی به 5 حبس محکوم کردند. انیسه ابراهیموا در یک صحبت با رادیو آزادی روز 7 سپتامبر گفت اگر این جوان گناه کردش را اعتراف میکرد شاید حبس نمیشد.
اما محمد جان میلسه میگه بخشش پرسه بچه هالی دیر نشده بخشش پرسه هم دیخته بخش شده این خیمه بخشی حالا ادالجنی کسی گفتم من ادالجنی نکه گفتم بخ من چه نمی بخشم برای نمی کور گفتم نمی بخشم تا بعد میلسه میگه دیونا میگه تیز بخشش پرس میگه نرسته میگه بخشش پرس ما یا بو پرسیدم موتی بخواتید ما بخشش نمی پرسیم گفته است در پیشش سودیم بر چونکی گفته است نمی دونم.
انیسه ابراهیموا یکی از 10 زنان دختران است که در دوام 2 اخیر از آزار لفظی مردان در کوچه و خیابان رسما به پلیس شکایت کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در هفته اخیر مراجعات زنان و دختران از برخورد غیر اخلاقی و حمله های لفظی مردان در کوچه بیشتر شده است و این پیش از همه بیانگری با جرأت تر شدن آنها میباشد. نصرت الله سعیدوف یک کارمند دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 سپتامبر به رادیو آزادی گفت اکثر شکایت های از آزار لفظی بانوان در کوچه و خیابان ها و بازارها ثبت شده وابسته به سنگینی آزار لفظی دادگاه نواحی کشور مجرمان را با جرم میده باشی از 5-15 روز حبس ماموری محکوم کردند.
اون درمون نیست چون که طریق تلفن مراجعه میکنه طریق سامانه در سامانه های رسمی مراجعه میکنند که مثلا نسبت به فلان کس این چیز رو دید و در اساس مراجعه شهروند میلیسه پیگیری میکنند تا همون رقم های واسطه نقل شد یا که چهره همون آدم در نتیجه بردن همون کارهای اپراتیوی جستجویی شخصیت همون نفری که مثال نسبت زن چنین کردار رو دید است
نصرت الله سعیدوف گفت ساکنان خصوصا جوانان از طریق سامانه های وزارت کارهای داخلی و ریاست امور داخلی شهر دوشنبه عکس های لحظه های فرش شویی جاروب زنی و رنگمالی آنها را میبینند که مخصوص نشر کرده شده است. این عکس ها دیگرها را به اندیشه وادار میکند. موضوع اخلاق بدی برخی مردان در مکان های جمعیتی و آزار لفظی دخترها بعدی آن داغ شد که ماه ایول سال جاری گروهی از بانوان فعال در شبکه های اجتماعی به عنوان شهردار دوشنبه نامه زده درخواست کمک در بهبود فرهنگ رفتار مردان در کوچه و مجازات آنها را کردند. در واکنش به این تصمیم شهرداری گروه کاری تأسیس داده گفت که رفتار مردان در کوچه را 2700 دستگاه ثبت نظارت میکنند. علاوه به این در نزد پلیس پایتخت هم نظارت ویژه از شکایت بانوان در این زمینه راه اندازی شد. یکی از دخترانی که برای آزار لفظی در خیابان شکایت کرد خبرنگار رادیو آزادی افسانه اکابرشا است که ماه اوگوست از لقمه پرتایی و حرکت های تحقیرآمیز ساختمانچیان در یک کوچه مرکزی پایتخت به پلیس شکایت کرد. این شکایت او باعث به جوابگری کشیدن مرد آزاردهنده شد. هلال نظر و یک حامی حقوق میگوید وقتهای اخیر زنان و دختران جرأت پیدا نمودند که با استفاده از صفحه‌های اجتماعی اینترنت و تلفن‌های باوری مقامات و تلفن دیگر وسیله‌های در دست دارند دیگر آرام نمی‌گذرند. در حالی که این گزارش آماده می شود در سامانه ریاست کارهای داخلی از عکس یک جوان سمیف زائر ساکن پایتخت نشر شد که مادرش را در نزد همسایگان دشنامهای قبی داده است و بعد مراجعت مادرش به 11 شبانه روز محکوم کرده شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات پیشینی نهادهای انتظامی تاجیکستان میگویند حادثه حمله به سیاحان خارجی در دنگره درس است که برای آموختن شیوه های نوی فعالیت گروه های تروریستی کمک میکند. این حادثه یک واقعیت را نمایش داد که مبارزه با تندروان بدون کمک مردم محلی مؤثر نیست. با دنبال حمله آخر ماه ایول به جهانگردان غربی مقامات تاجیکستان دست کم 5 نفر را بازداشت کردند که از آمادگی گروه حملگر به یک عمل تروریستی آگاه بودند، اما مقامات را در جریان نگذاشتند. واقعیت دیگر این است که تندروان برای حمله و ایجاد هراس دیگر به سلاح و مواد ترکنده چندان نیاز ندارند و عملهای خود را طور تحولات کشورهای اروپایی نشان داد با استفاده از کارد و تبر و ماشین انجام می‌دهند. شناخت ظاهری آنها نیز اکنون کاری سهل نیست. اگر در گذشته تروریست یک مردی از سیب به بالای تنومند و مسلح خشین ظاهر می‌شد، اکنون بچه 19 ساله که سال پیش از پس پرته مکتب بیرون آمده است می‌تواند تندرو حمله‌گر باشد. جنرال سید انور کمالوف رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 6 سپتامبر در صحبت به رادیو زادی گفت در این حادثه ساکنان با مقامات همکاری نکردند و این گروه چون گرگ در لباس گوسفند در میان جامعه حضور داشت. با گفته او راه‌های نوی شناخت نفری که ذهنش آلوده به عقیده‌های تروریستی شده است باید کشف شود، زیرا طور حادثه حمله به سیاحان نشان داد این جوان‌ها در ظاهر از همسالان دیگری خود هیچ تفاوت ندارند. حادثه‌ای که تاجیکستان را به خط اول خبرهای جهانی برآورد در حال رخ داد که گروهی تروریستی دولت اسلامی در سوریه و عراق شکست خورد و اکنون برخی از جهادی‌ها که بر روی خط مقامات شامل نبودند می‌توانند دوباره به وطن‌های خود برگردند. اخیراً بخش مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد در یک گزارش بازگشت جنگیان دیش به کشورهای آنها، فعالیت‌های زیرزمینی و شیوه‌های نوی حمله‌های آنها را از مشکل اصلی امنیتی کشورهای عنوان کرد که شهروندانشان عضو این سازمان تندرو بودند. این نفران می‌توانند بر جوان‌های بی‌تجربه نفوذ پیدا کنند و مغز آنها را شستشو دهند. جنرال سید انور کمالوف می‌گوید بدون کمک ساکنان آشکار کردن این افراد برای مقامات دشوار می شود.
مقامات قدرتی ما چی کارهای داخلی چی امنیت در این جدا بسیار سخت شده هستند. کلی همین مردم هایی که در خوریه در دیگر دونه خواستن از در توسط صدای طوله های جمعیتی قدر و مدارم دیگر دیگر رشته ها برگردنده آوردن. کم بیش هست لیکن
مقامات هم در تاجیکستان و هم در کشورهای دیگری دنیا در مسئله تروریسم پیش از همه به نفری مشکوک می شوند که ناگهان نمازخوان شده است، ریش مانده است یا کتابهای دینی می خواند. اما به نظر کارشناسان این نشانه ها می توانند فریب نظر باشند و در اصل ذهنی نفر می تواند آلوده عقیده های تندروانه باشد که خیلی هم دنیوی رفتار می کند. رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سید انور کمالوف میگوید وقتی شناخت ظاهری پیروان گروه تندرو مشکل می شود باید با اصول های خاص به افکار آنها تمرکز کرد. کمالوف میگوید با نظرداشت احتمال ورود جنگیان دیش به کشورهای آسیای مرکزی تأسیس کمربند امنیتی ضرور است. جنرال نورعلی‌شاه نظروف که در مقام‌های بلند وزارت کارهای داخلی و نیروهای مرزبانی کار کرده است روز 7 سپتامبر در صحبت به رادیو زادی گفت تلاش اول باید این باشد که شهروندان کشور با گروه‌های افراطی همراه نشوند. او حادثه دنگره را ننگاور نامید ولی گفت شخصیت این جوانان و انگیزه حمله نوجوان مردانه آنها به جهانگردها باید آموخته شود.
عموماً آنالیز کردم در کره همه را رمضان کی برای کدام کدام مقصد دارن چی مقصد دارن مقصدشون رو معین کنم ممکن لیکن خیلی جمهوری ما یک ما رو تیبا همین حدیثه شد خیلی بسیار حدیثه ننگوار است برای اون تمام جمهوری در اکتب از روی همین گروه کیو بودن برای از چیل بگم دور ماندگی از زیر نظارت جای کار ممکن نداشتن ممکن که بیکار بودن ممکن بعد من این خیلی رفته رفته همین شریز دیگر سرچشمه ها مثال همین چیل بگم ایزوچات کردن همین کارو رو فهمیدن خیلی رفتن همین راه ده یه ده پیش راهش گرفتن خیلی ممکن بود.
کارشناسی امور افرادگرایی و تروریسم فریدون حادی‌زاده در شرح این سوال مهم که چرا آدمان آگاه مقامات را از حمله زودرس خبردار نکردند میگوید ساکنان به عدالت باور ندارند، از این رو میترسند برای آشکار کردن جنایت های تروریستی به مقامات همکاری کنند. این کارشناس تاجیک میگوید نابرابری اجتماعی، بیکاری و فقر بزرگ میانی دارا و نادار در جامعه باعث نارضایی میشود، نارضایی که به گفته او جوانان را به افرادگرایی تله می‌دهد. حادی‌زاده میگوید ظاهراً پرونده حمله به سیاحان خارجی خیلی سراسیمه آموخته می شود. حادی‌زاده میگوید اگر ریشه های پیوستن این جوانان به گروه افراطی آموخته شود به سوال های زیاد پاسخ پیدا می شود و در آینده همچون نظریه به تفتیشات کمک می کند. هرچند این کارشناس معتقد است که عامل های اقتصادی، اجتماعی و ناقناعتمندی از طرز زندگی در جامعه این گروه را برای حمله بالای سیاحان خارجی برد. در پای حمله روزی 29 ایول در حدود ناحیه دنگره 4 سیاح خارجی کشته و 3 تن زخمی شد. از 5 حملگر 4 نفر کشته شد و حالا تنها حسین عبدالصمدف رهبر این گروه در بازداشت است. مقامات گفتند که پرونده او تا نیمه ماه اکتبر به دادگاه خواهد رفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شماره ساکنان شهر و دهات کلاب تا 1 ایولی سال 2018 به 208 هزار نفر رسید. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. طبق آمارهای رسمی اهالی کلاب تا آخر سال 2017 به حدود 200 هزار رسیده بود. خیرالله امان‌الله شهردار کلاب در افتتاح باغچه بچگانه در نزد دانشگاه دولتی کلاب برآمد کرده گفت که طبق آمار رسمی اهالی کلاب تا 1 ایولی سال 2018 به 208 هزار نفر رسید. خیرلوی امان‌الله گفت که از این شماره 18 هزار آن را کودکان از 3 تا 6 ساله در بر می‌گیرد. او در ادامه صحبتش از آن انتقاد کرد که از این شماره تنها 1356 کودک به باغچه جلب شده اند و کم بودن کودکستان ها و تربیت تا مکتبی فرا گرفتن اطفال دیگر را امکان نمی‌دهد.
در شهر دیوت کلاب اهالی ما با سنه 1 ایولی سال 2018 208 هزار نفر اهالی را تشکیل می نماید که از این 18032 نفر کودکانی از سن 3 تا 6 ساله، یعنی همون سن سالی که باید در مؤسسه تا مکتبی با تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند 18032 نفر می باشند.
گفت خیرالله امان الله. شماره اهالی شهر کلاب در حال از مرز 200 هزار نفر عبور کرد که اکثر اهالی این منطقه از راه کشاورزی و قسم دیگرش در مهاجرت درآمد دریافت میکنند. این شهر نیز از زمان شوروی سیومین شهر بزرگ تاجیکستان حساب میشود. مقامات تاجیکستان روز 26 می اعلان کردند که شماره اهالی تاجیکستان به 9 میلیون نفر رسید. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پس شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میونه تا 2.2% یا 200 هزار نفر افزایش می‌یابد. افزایش منتظم اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از کشورهای جوانترین دنیا تبدیل داده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز،
آینده ساز.
اوریون علیه جامعه مردسالاری تاجیک.
دختران حجابدار دهه فردوسی از تحصیل محروم شدند.
طفلی 8 کیلویی با شیر دو مادر بزرگ می شود.
ساکنان می گویند به جای کاشانه حسن به ما باغچه بچگانه سازند.
این از سرخطی مطلب های مطرح شونده ویژه گفتاری جوانی از موجهای رادیوی آزادی. با سن فرصت صحبت ما و شما در گفتاری ویژه آینده ساز فرا رسید. درود و پیام با یک و یک شما عزیزان، همسالان و دوستان خوب ما.
سلام آینده سازان گرامی و همه آنهایی که این لحظه ما را همراهی دارند. مولا رجب هستم همراه سرویناز. امروز آینده ساز را از تاجیکستان، عمیق‌ترش از شهر دوشنبه تقدیمتان می‌سازیم.
البته و حالا که گفتاری جوانان را آغاز کردیم، امید داریم که شما هم تا نیم ساعت دیگر نزد رادیوهای خود نشسته و ما را میشنوید. پس دیگر فرصت را از دست نمیدیم و نخست آینده ساز را از شنیدن خبرهای تازه شروع میکنیم که همکارمون شهلای گلخوجا تقدیم میکند.
دادگاه نوی سینای پایتخت یک ساکن شهر دوشنبه را به خاطر دشنام و آزار دادن همسرش به یک هفته حبس محکوم کرد. بنابر دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی دوشنبه، ارکین جان مقومیفی 49 ساله پیوسته در حالت سرخوشی به خانه‌اش آمده، همسر خود را دشنام های قبیح می‌داد. به قول منبع از جمله روز 1 سپتامبر در حالت مستی به خانه‌اش آمده، همسرش را حتی در نزد فرزندان و بیرون از محیط خانواده دشنام و حقارت های قبیح داده، با چنین ترتیب آرامی شهروندان را خلل دار کرده است. مقامات میگن نسبت به ارکین جان مقومیف اتیومی مایده و بوشی پرونده باز کرده، با حکم دادگاه او به 7 شبانه روز حبس محکوم شده است. در عکسی که مقامات نشر کردند دیده می شود که ارکین جان مقومیف حوالی و فرش را توزیع می کند. لاتو کوب و اوزوری همسران در تاجیکستان پدیده توزیع نیست، اما خیلی کم است حالت هایی که زنان از این عمل شوهران خود به مقامات شکایت کنند و مردان نیز مجازات شوند. در جامعه سنتی تاجیکستان شکایت همسر از بالای شوهر به مقامات عیب حساب می شود. در شرکه دشت‌آباد ولایت جیزخ ازبکستان روز 31 آوگوست جسد دختری 29 ساله را در سیمچوبی خانه‌اش آویزان پیدا کردند. وی در مکتب رقم 50 با اسی کتیبه کار می‌کرد. نزدیکانش می‌گویند او را آوازه‌ها به خودکشی رسانده است. در تمام شهرک آوازه شد که دختر با یکی از مدیران مکتب رقم 50 رابطه دارد. او این بی‌آبرویی را برداشت نتوانست، گفت یکی از همسایه‌های دختر. به گفته همصحبتی ما، پدر دختر یکی از فعالان محله است، ولی خود پدر محروم نخواست در این باره صحبت کند. در اداره پلیس محلی تنها گفتند که خودکشی دختر را دارد. مدیر مکتب رقم 50 الفت خالقوف میگوید خبر خودکشی کارمند شما را تکان داده است. تا این سال اخیر این بار دوم است که مکتب رقم 50 دشت‌آباد در سرخط رسانه ها قرار میگیرد. سال 2015 یک آموزگار این مکتب در دسترازی به ناموس دو خواننده خود عیبدار و 17 سال زندانی شد. طبق انانه در ترکمنستان 1 سپتامبر به همه خوانندگان صنف 1 از نام پرزیدنت نوتبوک تقدیم میکنند، اما در سال جاری نه به همه خوانندگان نوتبوک پرزیدنتی رسید. انانه تقدیم نوتبوک به خوانندگان صنف 1 از سال 2011 شروع شد. سال 2017 خبر رسیده بود که حکومت ترکمنستان از چین 140 هزار نوتبوک خریداری کرده است. پیشتر از این خبر رسید که مقامات ترکمنستان تصمیم دارند در داخل کشور استحصال کامپیوتر را براه مانند. برخی از رسانه ها نوشتند که تاکنون در این کشور نزدیک 100 هزار کامپیوتر استحصال شده است. سرک دولتی تاجیکستان از 8 تا 10 سپتامبر سال جاری برای تماشابینان برنامه نوی هنری پیشنهاد میکند. وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید برای نخستین بار است که در برنامه های سرک 11 هنرمند جوانی که آموزشگاه دولتی سرک و صنعت استرادایی به نام رومیانسو شهر مسکو را ختم کردند، هنرنمایی خواهند کرد. آنها در دایره برنامه رشد صنعت سرک با دستگیری رئیس جمهوری تاجیکستان اومالی رحمان راه‌اندازی شده است، رایگان در مسکو تحصیل کردند. با اطلاع وزارت در سرک و تماشابینان برآمدی اکروباتان، ورزشکاران، کوردبازان، شیرینکاران و دوربازان پیشکش خواهد شد. اینچنین در برنامه های سرک اشتراک حیوانات گوناگون از جمله خرس، میمون و مور در نظر گرفته شده است.
شواتای چو بری زدم رگو پای تو همان حکایت نی شنویزی اوست تو خانم شنویزی اوست تو خانم شب غربت گرچی رنگین زی بلور و نور و آزین و چی کار آیدم این که درو نشاد و مانم که درو نشاد و مانم بیروه تا بمانم بیروه تا بمانم که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم بیروه تا بمانم
برنامه جوانی آینده ساز را میشنوید و حالا در برنامه از نخستین حضوری حسین عبدالصمدوف در تلویزیون بعد حمله مرگبار به هفت سیاح خارجی خواهیم گفت. حسین عبدالصمدوف یک ساکن دوشنبه که در شرکت به حمله سیاحان خارجی در جماعت سیبستان دنقره روز 29 ایول گمان بر میشود، برای نخستین بار بعد این حادثه در یک برنامه تلویزیونی دولتی ظاهر شد. در برنامه تلویزیونی گرداب که از جانب کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان تهیه و شامی 4 سپتامبر از طریق شبکه‌های دولتی تلویزیونی نمایش داده شد، عبدالصمدوف گفت که مسئولیت رهبری گروهی حملگران به سیاحان خارجی را برداشت داشت. این جوان در این برنامه گفت که حمله را با سپارش شخص با نام قاری ناصر انجام داده است. او اینچنین ادعا کرد که نقشه تشکیل حمله را رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری کشیده به آنها سپارش داده است که در تاجیکستان عملی را انجام دهند که خصوصیت بین‌المللی داشته باشد. خودی عبدالصمدوف در این برنامه تلویزیونی چنین گفت:
موی ایونی سال 2018 قاری ناصر به من زنگ زد و گفت که شما باید در تاجیکستان عملیاتی را انجام دهید که خاراکتر جهانی داشته باشد. رهبریت حزب نهضت اسلامی چنین طلبی دارد که در تاجیکستان چنین عملیاتی باید برای مانده شود که اوضاع سیاسی تاجیکستان خراب گردد و به ما چنین دستور دادن که سیاحان خارجی را به خطر رسانیم.
سنجش درستی حرفهای عبدالصمدوف امکان ندارد، چون خودی او بعد حمله به سیاحان در بازداشت به سر میبرد. در گذشته حزب ممنوعی نهضت اسلام دست داشتنش در این حمله به سیاحان را رد کرده، این اتهام را بی‌منطق خوانده بود. در برنامه تلویزیونی گرداب اینچنین صحنه از بانک پول گرفتن عبدالصمدوف که کامراهای نظارتی بانک اسخاته در نارکت ثبت کرده است نمایش داده شد. تفتیشات میگوید که این مبلغ برای تشکیل حمله به خارجی ها ارسال شده است. این نخستین حضور حسین عبدالصمدوف در تلویزیون بعد حمله مرگبار به هفت سیاح خارجی میباشد. در آن حادثه حملگران سوار ماشین نخست به سیاحان ولسپیسال سوار حمله کرده، در پی آن آنها را با کارد به هلاکت رساندند. در نتیجه دو شهروند آمریکا، یک شهروند هلند و یک شهروند شویتسر کشته شده، دو نفر دیگر زخمی شدند.
مقامات تاجیک مسئولیت این حمله را به دوش حزب در تاجیکستان ممنوع اسلامی واگذار کردند، ولی دیر نگذشته در اینترنت صحنه با گروه دولت اسلامی سوگند یاد کردن افراد گمانبر در حمله نشر شد. روز 4 سپتامبر در یک مصاحبهش با آسیا پلاس، کاردار سفارت آمریکا در تاجیکستان کوین کوورد گفت که متدی انجام این حمله با جنایت‌های گروه دولت اسلامی شباهت دارد. در اظهارات دادستان کل تاجیکستان در رابطه با این حادثه ماه آوگوست گفته شد که این حمله را حسین عبدالصمدوف، ظفرجان سفرف، حسامالدین مجیدوف، جعفرالدین و اسدالدین یوسوفوف‌ها که اکثرا جوان‌های از 19 تا 23 ساله میباشند انجام دادند. در عملیات بازداشت حملهوران 4 نفر آنها به ضرر گردانیده شده، تنها حسین عبدالصمدوف زنده بازداشت شد.
گلچهره شادمانوف و مادر حسین عبدالصمدوف نیز روز پیش از این در یک مراجعتنامه به سازمان عهدنامه همکاری در اروپا نوشت اگر این سازمان محی‌الدین کبیری و نمایندگان هنیت را به انجمن سالانش دعوت کند، او خود را در نزد دفتر این سازمان در دوشنبه آتش خواهد زد. خبرگزاری روسی ریا نوواسی روز 4 سپتامبر از قبل منصورجان عمرو، معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان، خبر داد که مقامات تاجیکستان تفتیش پرونده حمله به سیاحان را انجام دادند. معاون اول سردار کمیته دولتی امنیتی ملی افزوده است در مجموع 5 نفر با اتهام دست داشتن در تشکیل و انجام حمله به ضد سیاحان به دادگاه احضار خواهند شد. یک عضو دیگر این گروه که توانسته است فرار کند، به گفته عمروف تحت جستجوی بین‌المللی گذاشته شده است.
آینده ساز را با مطلب دیگر پی میگیریم. در قزاقستان به دختران یک دهه تاجیک نشین اجازه ندادند که با حجاب به مکتب بروند. در دهه فردوسی ولایت ترکستان قزاقستان که در آن اساسا تاجیک ها زندگی میکنند، روز 3 از دختران حجاب پوش را به درس راه نمیدهند. روز 5 سپتامبر ده ها طلبه در پشت دری مکتب جمع شدند که اجازه نداشتند با حجاب داخل مکتب شوند. خوانندگان و والدینشان همراهی میکردند. این در حالی است که سال گذشته دختران با رویمال در درس ها شرکت میکردند. هم همکاری ما براد یوسفی با تفصیلات بیشتر گزارش میدهد.
ده ها خواننده مکتبی به نام فردوسی در دهه تاجیک نشین فردوسی ولایت ترکستان قزاقستان به خاطر داشتن حجاب از تحصیل محروم شدند. تقریبا 20 نفر از والدین روزی 5 سپتامبر در نزد مکتب گرد آمده تقاضا کردند که به دخترانشان اجازه ورود به صف خانه ها داده شود. این مکتب را نیروهای پلیس پاسبانی میکنند. در آنجا نماینده حکومت محلی نیز هستند. تا به حال برای تظاهرات غیرقانونی در نزد مکتب 8 پدر و مادر به اداره پلیس دعوت شدند. ماموریت مکتب میگوید دختران حجابدار بر اساس یک فرمان وزارت معارف و علم قزاقستان به صفخانه ها راه دادن نشدند. این فرمان سال 2016 صادر شده از خواننده ها تقاضا میکند با لباس مکتبی به درس بیایند. بر اساس فرمان حضور خواننده ها با لباس مذهبی از جمله حجاب منع شده است. ماموریت مکتب میگوید در نتیجه کارهای فهماندهی از 200 خواننده صف های بالایی 73 نفرشان حجاب را از سر گرفتند. دختری جنر سفرова قبلا با حجاب به مکتب می آمد، اما از اولی سال خوانش او را برای اشتراک در درس اجازه ندادند.
در این محله قزاق‌ها و روس‌ها زندگی نمی‌کنند. این محله تاجیک نشین است. با ما قبلا گفتند که باید لباس یگانه مکتبی را بخریم. ما خریدیم. گفته بودند که رومال باید سفید باشد. ما از قدیم حجاب برای مال سفید می‌پوشیدیم. این شیوه زندگی ما است. ما نمی‌توانیم حجاب را بگیریم.
دهه فردوسی 300 کیلومتر دورتر از شهر شیمکند واقع است. در این دهه اساساً تاجیک‌ها زندگی می‌کنند و فرزندانشان نیز در مکتبی تاجیکی تحصیل دارند. از این پیش روز 4 سپتامبر نیز والدین دختران حجابدار در نزد مکتبی به نام فردوسی جمع آمده بودند. آنها طرفدار آنند که بیگزور دختران صف‌های پایانی به حجاب به مکتب روند، اما مقابل آن هستند که رویمال دختران صف‌های بالایی کشیده شود. مرضیه یک خواننده این مکتب گفت:
در نزد ما طلب گذاشت. ما میخواستیم تحصیل کنیم، ولی 3 روز است که در نزد مکتب ایستادیم. ما را اجازه در آمدن نمیدهند. داشتن حجاب در اسلام فرض است. پدر و مادرهایمان میگویند که حجاب هایمان را گیریم، ولی ما نمیخواهیم. التماس روی مولامان را از سرمان نگیرید.
مدیر مکتب جنر مامورو با پیشواز والدین ناراضی نبرآمد، اما در صحبت با رادیوی آزادی گفت از ماه ایونی سال 2017 با پدر و مادران تقریبا 20 معرکه فهماندهی گذرانده سیاست رهبریت مکتب را فهمانده است. حامی حقوق یوگن تسای به این نظر است که پیش از آن که قانون یا قاعده مورد اجرا قرار گیرد، باید حکومت با اهل جامعه آن را بررسی کرده نظر اقلیت را هم بیاموزد. برخی از نمایندگان حکومت قزاقستان از آن نگرانند که حجاب خوانندگان به ظهور رویه های بیگانه دینی ربط دارد، اما تاجیکان مقیم دهه فردوسی میگویند که از یگان رویه دینی تازه پیدا پیروی نمی کنند.
تشکر از براد یوسفی و ضمناً اداره مسلمان های قزاقستان از والدان و مقامات خواسته است به یک خلاصه مثبت بیایند. این اداره سال 2016 در یک اظهاراتش گفته بود شریعت اسلام دختران نابالغ را برای پوشیدن ستر مجبور نمی کند و والدان نباید فرزندان را از گرفتن معلومات محروم کنند.
مولا رجب هلاکی از مشکل دختران مکتب خوان در دهه فردوسی ولایت ترکستانی قزاقستان برای پوشیدن حجاب صحبت کردیم. در تاجیکستان هم در این شب و روز برگزاری نمایشگاه غیرعادی نگرانی ده ها نفر را به بار آورده است. بار اول نقاش جوان معرفت دولت و تصویرهای بدن اوریانی زنان تاجیک را به نمایش گذاشت. در آفریده های این نقاش اکثرا زنان تاجیک نیم اوریان تصویر شده، به باور مؤلف اعتراض به نابرابری جنسی در جامعه سنتی تاجیکستان است.
بله، از دیروز باز نفران ناراضی از این نمایشگاه و هم اثرهای رسامی این جوان دختر واکنش های زید و نقیز تماشابینان را به میان آورده است. خب سرویناز، من از برگزاری نمایشگاه خبر دارم اما ندیدم خودم عکس ها را، ولی خودت که به این نمایشگاه رفته بودی اونجا چگونه تصویرها برای تماشا گذاشته شده و هدف از این تصویرها چی است؟
تصویر دختر تاجیک با تن نیمه اوریان در حالت کشیدن کرته اطلس هستند، هنگام خواب سیگار در لب و فرنجی در سر. این نمونه های از نقاشی های معرفت دولت های 25 ساله است که تماشابینان را به چالش کشیده است. نمایشگاه تصویر دختری جوانی نیموریان در دوشنبه برای بسیاری از تماشابینان ناگهانی بود. بعضی ها گفتند که با جسارت و هنری مؤلف احسن می خوانند، اما حاصل زحمت های او را مخالف با ارزش های سنتی ارزیابی می کنند.
این را می توان همچون یک واکنش هم به تحقیر مردان گفت. من زنم و متاسفانه نه یک بار و دو بار نگاه های بیشرمانه مردان را نسبتا مشاهده کردم. بارها تأخیر می کردن و می شنیدم که بعضی از قسمت های بدنم را هم محاکمه می کردن که این را خیلی بد می بینم. خواستم به یک قسمتی مردان نشان بدهم که بدن زن یک چیزی معمولی است و نباید آن را زیاد محاکمه کرد.
تصویری اولین زن نیم اوریانی معرفت سال 2016 در یک نمایشگاه در وینا گذاشته شد. و بعداً به اینترنت راه یافت و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. معرفت می‌گوید محض همین بحث ها سبب شد که او دیگر ده‌ها تصویر زنان را به چنین شکل نیم عریان و لوچ آفرد.
وقتی نخستین تصویر زن نیم عریان را آفریدم فکر نمی‌کردم که می‌تواند بحث برانگیز شود. با خلاصه آمدم که اگر مردان چنین اندیشه دارند باید از این چیز خلاص شد و مبارزه بود.
там було все хорошо.
معرفت برای نمایش تصویرهایش ماها مکان جستجو می‌کرد. چون که محتوای اثرهایش را نه همه میپسندیدند.
منی отказывали много раз.
همیشه جوابی رد میگرفتم. یک مرتبه راضی شدم، اما در آخرین لحظه از من خواهش کردند که چند کارم را به نمایش نگذارم. اما مقصد اصلی هم به نمایش گذاشتن محض همان عکس ها بود که نمیتوانستم از بهرش گذارم.
اکثر قهرمان های تصویر های او هم نزدیکانش هستند.
زیرا دیگران این را قبول نمی کنند. دختران می گویند عکس های ما را به نمایش نگذار. برای پیدا کردن قهرمان مشکل داشتم. بعضا وقتا از تخیل خود استفاده می کردم. اما بدن هر تصویرم واقعی است. اگر بعضی ها روزی نمی شدند رسم رویش را تغییر می دادم.
او برای به این شیوه تصویر کردن زنان تاجیک اکثرا انتقاد و حد و تهدید هم می شنود. ولی میگوید میخواهد با این روح قلاب های شخ شده رو بشکند.
هنگام نقش آفری البته از من میپرسند که چرا با این کار مشغولم. این کار خیلی خطرناک است و من حالا جوانم و نباید توکل کنم. اما این سخن ها برعکس مرا وادار میکرد که به پیش حرکت کنم. من فکر دارم که بس است در ترس زندگی کردن. ما در جامعه آزاد و دنیوی زندگی داریم.
روزی نمایشی اثرهای معرفت نیز از انتقاد خالی نبود. شهلا شاهمنصورова دختری که برای تماشای آثار معرفت آمده بود به هنر نقاشیش احسن گفت، اما از آن نگرانی کرد که چنین تصویرها برای جامعه تاجیک بیگانه است.
البته این تصویرها خیلی جالبند، اما برای فرهنگ ما بیگانه است. به مؤلف هم باید تحسین گفت که نترسیده چنین نمایشگاهی تشکیل کرد، اما فکر میکنم نباید به فرهنگ بیگانه رو آوریم، زیرا زنها در فرهنگ ما همیشه پاک و بی‌آلایش بودند و با این همیشه فرق می‌کردند.
اونهایی هم که میگویند جامعه میتواند به آهستگی این همه را عادت کند کم نیستند. مهربان دولتوا یک ساکن شهر دوشنبه به این باور است که تصویر و نمایش چنین عکس ها میتواند برای از بین بردن نابرابری میان زنان و مردان مساعدت کند.
زنهایی که اینجا تصویر یافتند واقعا خیلی زیبایند. رسامان ما عادتا طبیعت را نقاشی میکنند، اما عکس های زن خیلی کم است.
معرفت ختم کرده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان با تخصص رسام استیلیست است. میگوید هیچگاه از تنقید و نگرانی های تماشابینان نمایشگاهش ناراحت نمی شود. باور دارد که جامعه از جمله مردان به این گونه نقاشی ها عادت می کنند و نابرابری ها در جامعه سنتی تاجیکستان روزی از بین می رود.
تشکر از سروناز و حالا برای رفع خستگی ها یک ترانه می شنویم.
با دوری های تو بینم جفاهای و عذابم، شنیدم من از اینجا صداهای وفایم را. با دوری های تو بینم جفاهای و عذابم، شنیدم من از اینجا صداهای وفایم را. فراموشم نمیگردد مرا شادی لبانی تو، اگر چی بیشکنه دشمن بسی روی دهانم را. فراموشم نمیگردد مرا شدی لبانی تو، اگر چی بیشکنه دشمن بسی روی دهانم را. برای دلبری دیگر همه سیرم می‌خوردم،
قصه های من بخوانم سانه های تو را با دوری هازی تو بینم جفاهای و عذابم را شنیدم من از اینجا صداهای وفایم را فراموشم نمی گردد مرا شدی لبانی تو اگر چی بیشکنه دشمن بسی دوی و دهانم را
آینده ساز از روی بمشای رادیو آزادی سرویناز هنوز دو ماه پیش برای شنونده ها از تولد طفل با 8 کیلوگرم وزن خبر داده بودیم. طبیبان می گفتند که در تاریخ تاجیکستان چنین طفل با این وزن به قید گرفته نشده است. حالا در برنامه درباره این طفل می گویم که بعد از دو ماه تولد چی روزگاری دارد و طبیبان صحتش را چگونه ارزیابی می کنند. همکاری ما محمود جان رحمت زاده با دیداربینی این طفل به دهه کارز جماعت زیرکی کلاب رفت و با خانواده او صحبت کرد که حالا همراه میشنویم.
طفل 8 کیلویی که دو ماه قبل در یکی از تولدخانه های شهر کلاب به دنیا آمد با شیر دو مادر بزرگ میشود. این طفل را رستم نام گذاشته اند چون به قول خانواده اش ماجرای تولد او به داستان شاهنامه فردوسی بسیار مانند است. اما چیزی که حالا این خانواده را به تشویش آورده است به توجهی مقامات و دست کوتاهی اویله برای بزرگ کردن رستم و خواهر معلولش است. نظیره امام نظرآوه روز 3 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت هرچند نبیره اش با وزن رکوردی به دنیا آمد و آوازه گویا تقدیم خانه از دهان به دهان میگردد کسی در آنها را نکفت و تبریک هم نکرده است. امام نظرآوه گفت رستم گاهی با شیر مادر و ینگه اش قناعت نمیکند و آنها مجبور هستند از بازار شیر بخرند.
خب ای خانوم شون رفتین دکتر رو آوردین ماشین دارین بابا
شکوه کرد او. تحمینه آدینه و مادر رستم هم میگوید برای بزرگ کردن این طفل و همچنین دختری معیوبش شکران عذاب میکشد. اقربایش میگویند رستم را در چند وقت پیش برای تشخیص به دوشنبه بردن. خواهر رستم معلول است. اهلی اویله بر اینند که در وقتش به سلامتی اون نرسیدند و از تکرار این حالت می ترسند و پیوسته رستم را از نظری طبیبان می گذرانند. اسکندر شاه خدای نظر و پدر رستم در صحبت برای دیوزادی گفت طبیبانی بیمارستان استقلال در دوشنبه وزن سلامتی پسرش را خوب ارزیابی کردند. او گفت تنها در سر فرزندش کمی آسیب بوده است که طبیبان گفتند ضرر ندارد.
دلش و سرش را هم مجرد شد.
این نخستین طفلی است که در تاجیکستان با وزن رکوردی 8 کیلو از طریق برش قیصری به دنیا آمده است. متخصصان ساحه طب میگویند در تاجیکستان تولید نوزادان با وزن از 1.5 تا 5.5 کیلو ثبت شده است. با گفته متخصصان ساحه طب کودکان 4 ماهه 8 کیلو وزن داشته قدشون 60 سانتی متر را تشکیل خواهد داد. حالا قد و بست رستم با گفته والدینش تقریبا کودک 1 ساله را میماند.
تشکر از محمود جان و شنونده های عزیز. شما هم میتوانید شکل ویدیو این گزارش رو در آزادی ویدیو و هم در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام و هم ادناکلاسنیک تماشا کنید و نظری خود رو نویسید.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک
با ما
نویسید. آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید.
همراه
باشید.
برنامه جوانی آینده ساز را با مطلب دیگر ادامه می دهیم. حکومت تاجیکستان توصیه داده است که تا 4 سال دیگر در دهات کشور حمام های زمانوی، کاشانه های حسن و سرتراش خانه ها ساخته شود. تا کجا دهات تاجیکستان از لحاظ داشتن ساختمان های معیشی به شهر برابر می شود و خود ساکنان به این توصیه مقامات چی نظر دارند؟ پرسش همکاری ما افسانه اکابرشا را در این باره همراه می شنویم.
خیلی دائمی ما خیلی سلام و حمام خیلی چی نیسته در کار نیسته فقط ما در
چی بخون نبوده چی رفته شهر یک جای دیگر مثل در نزدیک خانه باشه بهترین کاره کی مثل محکونه هم در محکونه البته این خوبه کاشانه حسن هم خوبه حمام هم خوبه مثل جایی که پتینکه پای افزول می دوزن وی هم خوبه سرتراش خانه هم خوبه این دوره مثال شوروی بود به توای سلور با میگفتن یک چی بود مثال ارگانیزاسیو بود مثال میرفتیم خیلی نقض بود حاضر مثال هم یا شهرده همه چی از نیک در دهوت کم ها که کم دیده میشده
اما کاشانه روز با ما رازی نیست با ما ورزشگاه لازمه است ما میخواهیم که همی جا مونده همی ده مونده ورزشگاه سازیم، باغچه، دکان.
نه در کلستان یکم میدون چه سازیم؟
ما در خونه مون آواز میخونیم، میدون چه فوتبال سازیم بسازیم.
بسازیم هم در راه آواز میکنیم، موشیم پوشیم بیشتر میاد سلم شفال کرد خبر نکنیم یا مایدون چا بسوزم دا بسیم.
با ما همین کشانای حوزون با ما در کار است و با همین محرکه و توی تماشا وقت که می رویم از همین چیزمون از کشانای حوزنمون استفاده بریم. با ما بسیار زنان لازم است که در همین اقلام یک تا در همین خشلاقمون کشانای حوزون باشد.
بعد جای همین حموم و سرفروشخانه میسا بر جای همین حوزنیم و ما در همین بخشه کودکانه لازم است. من ده های ما من که ارزو دارم بخشه موده نمی رسد مثال هم آدم های کارگر مثال گودکو خیلی چه خیلی هم دنازارات بخشه باشه این خیلی با دیگه خیلی می شده.
همین همون همین چیزهای هست که خوب است برای پیشنهاد شما کردگی برای ما بود، لیکن ما میخوان که برای دخترای ما که در خونه ها بیکار خوبن همین مهمترش همین است که در قشلاق در میجا در همین نوحیه تیزگری پایان ما میخوان که دو زندگی شوه پس زندگی شوه بیشتر برای دخترانی ما که همه دختر ما خونشین است برای ما مهمتر همین است.
خاک بو کلانترو چی که بگم ما گپی همونو را گوش میکنیم برای ای خوردی همی خیلی مکلان شدیم هرچی کلانترو گفتن ما سخنی همه را تصدیق میکنیم و گفته هوایو میریم.
تشکر از افسونه و شنونده های عزیز، اگر شما هم نظر و پیشنهاد دارید حتما به ما نویسید. حالا فرصت جدا گردیده برای آینده ساز به پایان میرسد و با شما تا دو روزی بعدی خداحافظی میکنیم.
خیر، خدا نگهداری ما و شما.
نگاه کن که غم درونی دیدم چگونه قطره قطره آب میشم چگونه سایه‌ی سیاهی سرکشم اسیر دستی آفتاب می شوم کنون با گوشی من دوباره می رسد صدای تو صدای تو